تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب شنوندگان عزیز، با درود دوباره گوش میدیم و سپاس هم میگیم از آقای کاوه محسنی. ضمن درود،
بله درود بر شما، درود بر آقای رئیس، تمام کسانی که کمک میکنن این رادیو به وجود اومده و سرپا مونده که کمک فکری برای هموطنان عزیز، و درود بر هموطنان عزیز که در هفته های اخیر واقعا پشت رژیم و این اپوزیسیون تقلبیشو به زمین زدن، که من اخبار چند اخبار در مورد این ادامه این وضع و تلاش هایی که خارجی ها برای حفظ نظام میکنن ولی در اثر پایداری مردم بیفایده شده در اختیارشون خواهم گذاشت.
بسیار عالی، خیلی هم منم درود خدمت دارم، سرپا گوش هستیم.
بله،
نمیدونستم، منتظر بودم که ببینم آقای بابک خندانی رسیده یا نه که شروع کنم، ولی به هر حال چون
ایشون هنوز نرسیدن.
بله میرسه الان، چون من باش صحبت کردم، برای چون مقاله های من میخونه فرقی نمی کنه. همونجور گفتم الان یه موقعیتی پیش اومده که آمریکا که سالهاست به دنبال یک سازش برای اینکه یک همپیمان اسلامی شلوغکار پیدا کنه برای آتش زدن منطقه های آسیای مرکزی و قسمت مسلمان نشین چین و همینجور اروپا که قراردادهای بسیاری داره، همه به تلاش افتادن که یک جوری جمهوری اسلامی رو از این حالت مرگ حتمی که بهش دچار شده نجات بدن. در هفته پیش وقت مردم برای چهارمین هفته متداوم جواب سربالا به این اپوزیسیون رسمی و تقلبی جمهوری اسلامی دادن، این برنامه های نجات آمریکا و اروپا بسیار شدیدتر شد. در مرحله اول اتفاقی که افتاد این فقط این مسئله نبودش که جمهوری اسلامی به خطر افتاده، این مسئله بودش که اگر اپوزیسیون تقلبی زیر سوال بره، اون کسایی که در کنار رژیم موندن واقعا ناامید میشن و اونها رژیم رو کم کم ول میکنن، همینجور که دیدیم تعدادشون کم شده و آمریکا و فرانسه و کشورهای دیگه تمام سعیشون رو کردن که به این عده امید بدن، ولی به هر حال از اونجایی که اینها دور از بازی نشستن و اون مردمی که طرفدار رژیم هم هستن توی همون جهنم جمهوری اسلامی زندگی میکنن، این حمایت های از راه دور کمکی به جمهوری اسلامی نکرد و تعداد طرفداران رژیم کم شد و در موقعیتی که در هفته دیگه در سه‌شنبه یک روز واقعا جالبی برای تظاهرات ضد رژیم خواهد بود، آمریکا بلافاصله دست‌اندرکار شد که یک جوری این جمهوری اسلامی رو بهش کمک برسونه. اولین پیشنهادی که از طرف آمریکا شد ماله فکر میکنم حدود 10 روز پیشه، اومد پیشنهاد کرد که گفتگوی روی مسائل اتمی به صورت رسمی از سر گرفته بشه. از اونجا که این از سر گرفتن گفتگو خودش به معنی یک تعلیق موقتی به تحریما خواهد بود که جمهوری اسلامی بتونه توی این مدت قراردادهای امضا کنه، یه پولی به جیبش ریخته بشه که با اونا بتونه حقوق یه مزدور رو بده که سر کار بمونه. و جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو قبول نکرد چون اصولا از این مسئله گفتگو فراریه، چون گفتگو مجبورش میکنه که تعامل بکنه با آمریکا و اگر تعامل بکنه باید در مورد حزب الله کوتاه بیاد، بعد در مورد اینکه اجازه بده که مهرهای آمریکا به ایران برگردن که اون خودش آغاز یک سقوط دیگری است. در واقع اون چی که رژیم جمهوری اسلامی دنبالشه نه یک تعلیق موقتی بر اساس گفتگوه، بلکه یک از بین رفتن حذف کامل تحریم ها بر اثر یک بدبستان که در ادای اون هیچ گونه باج سیاسی با آمریکا نده. آمریکا وقتی این که این جواب رو دید و دیدش که اینا بعد داخلیشون هر روز خرابتر میشه، این بازی رو ول کرد، رفت از اینجا که یه عده رو بفرسته ایران که اونا پیشنهاد قرارداد به جمهوری اسلامی بدن. اولین کسی که فرستاد آدمی به اسم چیف چنکار منون، شماره 2 شورای امنیت هند، چون که هند یه بسیار قراردادهای زیادی با جمهوری اسلامی داره، اونم با اجازه آمریکا، و این بابا یکی دو روز تهران بود و همه این آخوندا و کسایی که سر کار اندید ولی فایده ای نکرد، چون به هر حال این پولایی که شاید اینا میدادن به اندازه کافی نبود که کمکی به رژیم بکنه. پس از اون وزیر خارجه آذربایجان شخصی به اسم المار مامادیروف یا روف یا همچی چیز، اون هم رسید و اونم دو روزی بود فایده نکرد. و پس از اون شخصی به اسم اد ملکرت نماینده سازمان ملل در عراق، یعنی کارمند آدمی که با آمریکا یا کار میکنه، اون هم رسید و پیشنهادات همکاری اقتصادی در عراق رو داد که هیچ کدوم اینا رو جمهوری اسلامی جوابی بهشون نداد، به خصوص اونی که مال عراق بود که اونجا باید با به طور جدی باید تعامل بشه با آمریکا. در این موقعیت وقتی که هفته پیش جمهوری اسلامی قرار بود اون روز 8 مارس رو بگیره و اصلا کسی به کوچه نرفت، این دفعه دیگه آمریکا تمام برنامه هاشو که طبق معمول اجرا میکنه شرط میذاره برای اینکه یا شرط تعامل داره گذاشت کنار، به این صورت که یه عده ایتالیایی وارد ایران شدن و گفتن ما میخوایم 30 میلیارد دلار در زمینه هایی که آمریکا به تحریم نکرده سرمایه گذاری کنیم و آمریکا هیچی نگفت. و اینجا یه کاری که ایراد داره، چون که از اونجا که سیستم بانکی ایرانه که تحت تحریم آمریکاست، همچین مناطق اقتصادی که تحت تحریم باشه وجود نداره و این یک فرمولی بوده که آمریکا پیدا کرده بوده که بهانه باشه دیگه حرف نزنه و اجازه بده که این پول عظیم 30 میلیارد دلار به جیب آخوندها بره. خب وقتی اگه آدم این خبر رو میخونه خب بحث زده میشه و تو ایران هم چاپ شد و من مطمئنم که خیلی ها براشون عجیب بود. البته خب همه میدونن که آمریکا سالهاست دنبال سازش با آخونداست و دیگه حداقل فکر نمی کردن که تا به این حد جلو بره. و من میخواستم واقعا به این هموطنان دلداری بدم، بگم هرچند که این خبر آدم رو بحث زده میکنه به سه دلیل هیچ جای نگرانی وجود نداره. دلیل اولش اینه که همونجور که یکم اون بالا قبلا بهتون اشاره کردم، دفعه اولی نیست که آمریکا این کار میکنه، مدت ها از راه هند این کار کرده، به خصوص که هر وقت وضع رژیم خراب بوده موقعی که با بازارش ایراد پیدا کرده بوده میان با قراردادهایی معمولا زیر 1 میلیارد دلار در زمینه نفتی با پسرهای رفسنجانی با شرکت های مختلف میبندن. یه موردش هم بودش که قرارداد خرید بنزین از جمهوری اسلامی کردن که اصلا این برای خودش بنزین نداره، گفتن بنزینی لیک چی چه میدونم 100 دلار ازش خریده بودن، یه چیز عجیب غریبی، یه چیزی که فقط پول به جیبش بریزه. و همونجور گفتم این دلیل اولیه که آمریکایی‌ها همیشه این کارو کرده بودن و در جواب جمهوری اسلامی هر دفعه پول رو گرفته بوده جیبش گذاشته بوده خرج کرده بوده ولی هیچ تعاملی با آمریکا انجام نداده بوده. یعنی این که ما فکر میکنیم که این پول رو بگیرن و تعامل بکنن، این فکر غلطه. دلیل دوم که بسیار جالبتر اینه که جمهوری اسلامی اصلا قبول نکرد و نمیتونه بکنه، چون اگر همچی پول رو بگیره برای زنده ماندن 100% وابسته میشه به آمریکا و در اون موقعی که 100% وابسته بشه آمریکا، هر لحظه که آمریکا بخواد جلوی رسیدن پول رو میگیره و رژیم رو کلمه پا میکنه و در واقع میشه گفت مثل آدمی که داره توی دریا غرق میشه، این چیزی که جلوش انداختن یک لاستیک نیستشه بهش بچسته و غرق نشه، این مثل چوبی میمونه، یک کسی با غایری رسیده یه چوبی به طرف جمهوری اسلامی دراز کرده که اون سرش رو بگیره و غرق نشه و یا با همون چوب میتونه سر این رو زیر آب بکنه. و خود جمهوری اسلامی هم بسیار خوب فهمید، برای همین اصلا سر و صدایی روی مسئله نکرد، هرچند که ایتالیایی ها به تهران آمده بودن و در تهران و در کنفرانس مطبوعاتی گفتن که ما این کمک مالی رو میکنیم. و یک دلیل سوم و آخر داره که جای هیچ گونه نگرانی نیست، اینه که رژیم در الان در موقعیت اقتصادی قرار گرفته که حتی نمیتونه این کمک رو برای 15 روز قبول بکنه، برای یک روز قبول بکنه. این از اونجا آب میخوره که تحریم های آمریکا همیشه دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو از رسیدن به ارز خارجی منع بکنن، که این نتونه جنس بخره و در داخل حالت بحرانی پیش بیاد و در نهایت کوتاه بیاد. و از اونجا که کوتاه نمی اومد، اینا تحریم ها رو کم کم زیاد کردن. اثر اول این تحریم ها این بودش که جمهوری اسلامی پول برای وارد کردن نفت سفید که باش برق تولید میکنه کم آورد، و به خاطر همین یکی از اولین اثرات تحریم ها این بودش که مقدار تولید برق کاهش یافت. وقتی که مقدار تولید برق کاهش یافت، تولید داخلی با مشکلی ایجاد شد، بسیاری کارخونه ها و کارگاه ها بستن، مردم زیادی بیشتر بیچاره شدن، مقداری از این شرکت ها سر حقوق مردم رو ندادن، و در نهایت چیز دیگری که شد این که وقتی که تولید داخلی از بین رفت، جمهوری اسلامی بیشتر وابسته به غرب شد، یعنی همین حالتی که غرب میتونه هر لحظه این رو به سوی ناکجا آباد اقتصادی ببره. در این موقعیت جمهوری اسلامی اومد این طرح عجیب غریب مصرف کمتر رو مطرح کرد، برای این که قدرت خرید مردم رو کم بکنه، که اینا عادت کنن با واقعا با هیچ زنده باشن، که در اثر عادت کردن هیچ وقت خروج نکنن، هیچ وقت قیام نکنن در موقع قحطی. این وضعی که جمهوری اسلامی درست کرد، در واقع عمر خودش رو زیاد کرد، چون پولها رو ذخیره میکرد و کم کم خرج میکرد. ولی خب قبل از این برنامه 85% مردم زیر خط فقر بودن، ولی یه عده‌ای که توی سپاه بودن، توی نظامی بودن، یه عده که بسیجی بودن، بازاری بودن، اینها در اون موقعیت فقر وحشتناک نبودن و کمابیش وضعشون خوب بود. وقتی که این برنامه اجرا شد، تمامی اینها به بدبختی افتادن، و در واقع الان مشکل عظیمی که برای رژیم وجود داره اینه که کسانی که مخالفش هستن، بسیجی ها هستن، پاسدار ها هستن، نظامی ها هستن، بازماندگان جنگ ایران و عراق هستن، یعنی کسانی که هم جنگیدن بلدن و هم شکمشون خالیه و خانواده هاشون در رنج. در این موقعیت جمهوری اسلامی نمیتونه این 30 میلیارد رو بگیره و از یه طرف خرج خریدن بنزین و از این حرفا بکنه، سوخت بکنه، و از یه طرف 100,000 مثلا بسیجی رو استخدام بکنه. این 100,000 نفر کافی نخواهد بود برای دفاع از نظام، در موقعی که در مقابل خودش 2 میلیون نفر آدم گشنه ولی جنگنده وجود داره. در کنار این مسئله، چیزی که وجود داره اینه که این رژیم فقط مثل بقیه رژیم های خودکامه یه آدم اون بالا نشسته. اینا حدود 200-300 خانواده آخوندن که قدرت رو در دست دارن، و اون تقدار آدمی که رژیم باید استخدام کنه، هم از این 200 نفر و خانوادهشون باید دفاع کنن، هم از مکانهای اصلی قدرت و مکانهای بسیار استراتژیک مثل رادیو تلویزیون، کارخانه های تولید برق، کارخانه های اتمی، وزارتخانه ها، بانک ها، محل های اسلحه، زرادخانه ها، زندان ها، پمپ بنزین ها، محل نگهداری سوخت و بسیاری محل های دیگه. یعنی واقعا یک ارتش احتیاج داره جمهوری اسلامی، و از اونجا که هر لحظه ممکنه واقعا منفجر بشه، یک پول عظیمی میخواد که این ارتش بسیار بزرگی رو درست کنه که یک حمایت 24 ساعته بشه. خب معلومه که همچیزی خرجداری رو نمیتونه شروع کنه در موقعی که هر لحظه ممکنه پیچ رسیدن پول رو ببندن، چون در اون موقعیت تمام این کسایی که استخدام کرده تبدیل میشن به نیروی مخالف و در واقع بهترین راه حل برای رژیم در موقعیت فعلی این پول به درستش رسیده که بره مزدور خارجی استخدام کنه که اون هم مشکل آفرینه، چون آدم ها رو میشناسه و ممکنه خیلی ها اسم مزدور وارد بشن، بعد برن در خدمت آمریکا بخوان اینا رو سرنگون کنن و چه میدونم جهانشاهی رو بیارن. در این موقعیت رژیم ممکن این راه حل که نباشه، راه حل دیگری که وجود داره این که بره یکم پول به جیب مردم بریزه، یعنی اون برنامه گداسازی برای اینکه مردم رو عادت بده به بخور و نبیر رو از بین برداره، که اون هم پرخرج و هم پرخطر در موقعیتی که اختیار پول رو خودش نداره و اختیار دست آمریکایی هست. من فقط اشاره بکنم به خرجش، اگر بخواد فقط $2 کمک مالی به هر ایرانی در روز اضافه کنه میشه یک پولی حدود 4.2 میلیارد دلار، یعنی سر 3-4 ماه، سر 5-6 ماه دیگه پولی از اونجا نمیمونه. در واقع با این پیشنهادی که آمریکا به جمهوری اسلامی کرد، واقعا یک پیشنهاد بی‌معنی به نظر اینا اومد، چون اگر هر کاری بکنن باعث تشدید ناراحتی مردم میشه، باعث دعوا افتادن و نفاق و بی‌ثبات شدن رژیم میشه و تنها راهی که برای رژیم میمونه اینه که پول رو بگیره ولی خرج نکنه، که خود اون هم ممکنه باعث بیشتر انفجار مردم بشه. خب با قبول نمیکنن که گرفته، میگه همه چی با طبق معمول میخوام بدوزن بذارن جیبشون. به خاطر همین بود که اصلا جمهوری اسلامی صدایی از مسئله در نیاورد و هیچ جا اصلا خبر این که ایتالیایی ها آمدن و این پیشنهاد عظیم رو دادن زیاد در موردش تبلیغ نکرد و تصمیم البته عاقلانه گرفت. ولی خب چیز جالبه اینه که وقتی این تصمیم رو میگیره، اون کسانی که هنوز به رژیم چسبیدن میبینن که وقتی که خارجی اومده اینقدر پول میده، موقعیت طوری شده که جمهوری اسلامی نمیتونه قبول کنه و در واقع با عدم قبول کردن جمهوری اسلامی تیشه به ریشه خودش زد. به خاطر همینه که واقعا اگر هر کمکی از خارج به جمهوری اسلامی بشه، مگه این که بیاد چون دارم 1,000 میلیارد دلار بهش بدن، اون موقع بله ممکنه قبول کنه، که اونو که همچیزی نمیخوام بدن. اینا همه هدفشون اینه که 1,000 میلیارد در بیارن از قبل این منطقه، نه که از جیبشون بدن. در واقع جای اون داره که مردم واقعا از آمریکا تشکر کنن، چون یک مشکلات زیادی برای رژیم آفرید و نه ازش ناراحت باشن. واقعا یک موقعیتی پیش اومده که این رژیم نه راه پیش داره و نه راه پس، و یکی از نمونه های اینه که سر و صدای این آقایون وابسته به رژیم اپوزیسیون تقلبی خوابید در موقعی که قضیه بسیار جدی شد. در روز چهارشنبه سوری دیگه شما به فیسبوک موسوی و راه سبز و کوفت و زهرمار وقتی برید دیگه هیچ فراخانی برای تظاهرات وجود نداره و این همه خیلی دست به عصا را میرن. واقعا همه اینا رو ما مدیون مردم هستیم که با نافرمانی مدنی این جوکر رژیم رو زیر سوال بردن. الو.
بله.
الو.
درود بر شما آقای بابک تنوری.
درود بر شما شنوندگان و کاوه عزیز.
قربان تو بابک جان. بسیار به موقع رسیدی، چون قبلا هم با هم صحبت کرده بودیم در مورد این برنامه چهارشنبه سوری. من چیز اولی که دیدم اینه که اینها خیلی سر و صداشون خوابیده، بی سر و صدا شدن. بعد هم یه دیدیم که گفتن کروبی پیدا شد، کروبی تو خونهش بود چراغ روشن نمی کرد، بعد یه چراغ روشن کرد و همه گفتن آخرش پیدا شد، خیال همه راحت شد. یعنی که میخوام بگم دیگه هیچ دلیلی برای تظاهرات وجود نداره که ما ما میخواستیم تظاهرات کنیم چراغ خونه این بابا روشن بشه. حالا که پیدا شده، حالا که موسوی از خونه جمعنم ننش برگشته، دیگه هیچ دلیلی برای تظاهرات وجود نداره و اصولا ما میبینیم که فراخانی وجود نداره. ولی در نهایت وقت کم کم که نزدیک بشیم به تاریخ چهارشنبه سوری و 24 اسفند، من دیدم که کم کم صدا شروع شد، هرچند که تو فیسبوک ها و چندم توییتر و این برنامه ها خبری ریس روی سایت راه سبزم هیچ فراخوانی داده نشده، چپ و راست این ور و ور نوشتن که در روز چهارشنبه سوری قرار ما میدان انقلاب تا آزادی، که این انقلاب همون 24 اسفند ها در واقع میدون میخوان از علاقه مردم به روز 24 اسفند و رضا شاه استفاده کنن، اینا رو در یه میدان جمع کنن بگن که نه اینجا میدان انقلاب بوده. و این رو من واقعا میخواستم روش تاکید کنم که مسئله ما در اون شب چهارشنبه سوری تظاهرات نیست. ما نمیخوان وارد منطق تظاهرات فرض رژیم بشیم، چون اگر وارد منطق تظاهرات بشیم اونا وارد کتک زدن میشن و بازی از دست ما، همه زیبایی بازی که روی چهارشنبه سوری از دست میره. مسئله در جمع شدن میدان انقلاب تا آزادی یعنی شهریار نیست، مسئله اینه که در هر کوچه، در هر میدان، در هر محله مردم آتش بپا کنن و در واقع در مقابل قوانین جمهوری اسلامی بایستن. قوانین جمهوری اسلامی میگه آتش زدن بت خرافات باید روشن بکنن، میگه از روی آتش پریدن خرافات باید بپرن، میگه خنده و شادی ممنوعه، باید بخندن شادی کنن آواز بخونن. اینه که ما میتونیم رو سمبولش بگیم که مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان. اگر تظاهرات بکنیم وارد منطق رژیم میشیم که تظاهرات به نفع موسوی و کروبی میخواد. و واقعا وقتی ما پیشنهاد چهارشنبه سوری دادیم، در واقع پیشنهاد یک مبارزه نمادین رو با فرهنگ اسلامی حاکم بر ایران دادیم، نه اینکه وارد بازی رژیم بشیم و مهرهایی بشیم برای کمک موسوی و کروبی جا بیفتن این مخالفین تقلبی که حمایت خارجی رو دارن. ما اون شب میخواییم با کل نظام در بیفتیم و بهترین راهش همین جشن و شادی کاملا غیر اسلامی در تمام شهرهاست و نه در اون محلهایی که اینها میخوان.
اصلا منطق مبارزه ما، پیکار ما با جمهوری اسلامی بر سر مسائل کوچیکی، اصلا خود همین جنبش سبز رو که بگیریم، با امروز خودش رو به عنوان مخالف نشون میده ولی حرف زیادی نداره بگید. آدم نمیدونه با چی این جمهوری اسلامی مخالفه. مخالفش تنها ظاهرا فقط با آدم هاست و از واژه‌ای مثل دیکتاتور یا کودتا اینا استفاده میکنه که خیلی گنگه. البته این واژه خیلی برای غربی ها خوشاینده، چون که تو این گنگی خیلی میتونن بهره برداری بکنن. ولی ما و مردم ایران مسئلمون این نیستش که عرض کن جمهوری اسلامی قرار بود فلان خط راهن رو بکشه که نکشیده، یا اینکه مثلا به قول زمان مصدق مسئلهش این بود که چرا خط راهن شمالی جنوبیه، باید مثلا شرقی غربی باشه. سر این مسائل نیستش، اصولا سر منطق هستی خود ما ایرانی هاست. همونطور که باورمان داشت میگفت، خب از یک سو یک فرهنگ غم و گریه و شیون و این چیزها رو میخوان به ما تحمیل کنن و از یک سو ما فرهنگ شادی و خوشی و مهر و دوستی رو میخوایم پرورش بدیم. این مثلا دو فلسفه گوناگونه و ما فقط تنها با یک آدم، با یک سیستم سیاسی ساده مبارزه نمی کنیم، با یک فلسفه و جهانبینی خیلی متضاد با این هویت ملی ما داریم مبارزه میکنیم. و برای همین هم هستش که ما خیلی تاکید داریم که این جنبش سبز خیلی دروغینه چون روشن نیست با چی این جمهوری اسلامی مخالفی، یا هیچ مخالفتی با اصولش نداره، مخالفتش تنها اون هم در ظاهر با آقای احمدی نژاد، همین هم صرفا این. چیزای دیگرش همه رو خود موسوی پارسال گفت، گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر یک کلمه کمتر. و از خواب آدمی که میگه من مخالفم، باید بگم مخالف چیه؟ مخالف هیچی نیست، موافق همه چیز هست. و این خب یکی از چیزهایی که ما با جمهوری اسلامی درش در رابطه پیکاریم اینه که میخواد اون هویت ملی ما رو از بین ببره، یک هویت بیگانه بذاره، اون هویت اسلامیه. باز هم من تاکید میکنم اصلا مسئله ما این نیستش که این اسلام خوبه یا بده، در حالی یک هویت بیگانه است. ما اون هویت خودمون رو دوست داریم، اصلا خیلی هم چیز بدیه ولی ما اون رو دوست داریم. و اینجا دقیقا روز چهارشنبه سوری، شب چهارشنبه سوری رفتن به تظاهرات یعنی چی؟ یعنی که آخر سر اینه که اون برنامه سنتی چهارشنبه سوری اجرا نشه دیگه، جاش یه چیز اجرا بشه. پس رسیدیم به اون هدفی که خود جمهوری اسلامی و اسلامی ها میخوان که این این چهارشنبه سوری پس از اون نوروز و جشن دیگه رو برچینن. و بهترین راه پیکار با اینی که دقیقا ما اون جشن ها رو اجرا بکنیم. در حال تظاهرات همیشه روزهای دیگه هم هست، میشه تظاهرات کرد، روز که در سال 365 روز هست کم نخواهد.
در کنار این مسئله من میبینم که الان سایت ایرنا هستم، اینا حتی از اس آوردن اسم 24 اسفند میترسن، نوشتن چهارشنبه آخر سال مرحله نخست طرح ترافیکی پلیس 25 اسفند. یعنی از اسم 24 اسفند این رژیم میترسه. واقعا ببینید چقدر زبون شده اینا. اول خیلی آرت و پورت کردن که ممنوعه، حالا آمدن میگن شادی اشکال نداره. بعدم من دیدم آخرین ترفندی که زدن که برنامه رو از حالت جشن و سرور یعنی یک چیز کاملا غیر اسلامی خارج کنن و به صورت برنامه بکنن در مسیر همون چرت و پرتایی که خودشون میگن و بابک یادآوری کرد، یعنی نوع نظام رو کار ندارن، به یکی از آدماش چسبیدن مثل خامنه‌ای، اومدن در آوردن که خامنه‌ای فتوا داده که چهارشنبه سوری خرافاته. در که من رو سایت این مردک رفته بودم، همچین فتوایی وجود نداره، این یک فتوای کلی اسلامه که گفته که اینا خرافاته. و بهترین طرفداران جنبش سبز هم خود موسوی هم کتاب‌های زیادی بر ضد فرهنگ ایرانی داره، تخت جمشید رو گفته چیز کریه المنظر، نوروز و این چیزا رو گفته اینا خرافات قدیمی فرهنگ ما اسلامه. احتیاجی نبوده که خامنه بیاد فتوا بده، فتوا رو همه اینا 100,000 بار دادن. چیزی که بسیار مهمه اینه که مردم وارد بازی رژیم نشن، وارد تظاهرات نشن، ولی اون شب حضورشون کاملا سیاسی باشه، یعنی مقررات بازی رو خودشون تعیین کنن. مقررات بازی ما اینه که میخوایم فرهنگ ایرانی رو اجرا بکنیم و شب تولد رضاشاه کبیر رو جشن بگیریم. شعارهایی که میدیم در مسیر یادآوری خاطره خاندان پهلوی باشه و در مسیر ضدیت با انقلاب، نه اینکه راه بیافتیم از یه میدانایی که اسمشون کاملا عوض شده و رفته تو برنامه‌های انقلابی، از اونجا بریم و تبلیغ کنیم برای رژیم. واقعا یکی از دلایل همین وجود اپوزیسیون تقلبی وابسته به رژیم اینه که محلهایی رو که مردم میتونن جمع بشن از دست اینا در بیارن، چون هر کسی بره اونجا میشه تبلیغ برای موسوی. خب حالا که اینجوری ما این واقعا باید راه حل‌های دیگری پیدا کنیم، محل‌های دیگری برای برای جمع شدن پیدا کنیم و این محل‌ها کم نیستن و راحت‌ترینش در همین چهارشنبه سوریه. یعنی هر محله، وقتی هر محله با رژیم بجنگه، این رژیم اون ثابت میشه که اون نیروهای انتظامی که میگه من دارم نداره. در اگر همه یه جا جمع بشن، یک مقدار آدمی که داره و بسیار کمن رو دور مردم حلقه میزنن و مردم ممکنه فکر کنن که اینها نیرو بسیار دارن. این پراکندگی مبارزه در واقع که در پایه همون جنگ های چریکیه که خود همینا خیلی عاشقشن، این نشون خواهد داد که رژیم اصلا نیروی انتظامی نداره، نیروی مبارزه با مردم نداره و خود این باعث خواهد شد که مردم در بیابند که از چه راهی میشه با رژیم مبارزه کرد، یعنی که در چند جای مختلف شهر تظاهراتی برپا کنند، با تلفن‌های دستی که با هم دارن با هم تنظیم کنند و نظم داخلی رژیم رو خیلی ساده به هم بزنن و آبروش رو به پیش اون کسایی که کنارش موندن ببرن که اونها هم کم کم تعدادشون باز کمتر بشه و پایه‌های رژیم سست‌تر و سست‌تر بشه.
آقای محسنی، من الان توجه کردم مدتی، الان یه هفته است که کلن همشون شروع کردن موزیک نوروز رو دارن میگذارن و تمام تلویزیون ها اصلا اسمی از چهارشنبه سوری که نمبرن، فقط هی دارن تبلیغ نوروز میکنن، یعنی دارن محوش میکنن به طور کلی. برای من الان این جز سنده که اینا هیچ کدومشون صحبت چهارشنبه سوری نمیکنن، همین مطلبی که شما راجع به رژیم گفتی، پس اینا دارن کار رژیم رو انجام میدن بیرون.
دقیقاً. ببینید یک کاری که من همیشه بهش اشاره میکنم اینه که عکس‌های هفته است، البته هفته پیش این خیلی طولانی شد، من از پیش میگم که این هفته این صورت نیست چون که عکس‌ها بسیار کم بودن. ببینید وقتی که در حدود 15 روز پیش مردم به خیابان‌ها نرفتن و برای برنامه اون روز اول اسفند یادتون اینا مسابقه فوتبال گذاشته بودن مردم رو بکشونن به کوچه، بارون اومد و این حرفا، در پس از این برنامه رژیم دست به کار شد مردم رو بترسونه، خیلی خبر دار زدن اعلام کرد، چیزی نشد. این کسایی که در کنارشن ولی در صحنه حاضر میشن به میدان نیومدن و حتی وحشتشون هم بیشتر شد که این به این حالت افتاده، کارش تمامه، رفتن شروع کردن به خریدن طلا و این حرفا که آخر هفته اینا آمدن و اعلام کردن حاضرن با آمریکا بسازن با اون برنامه تجدید از طالقانی که خب ما گفتیم اثرش برعکس شد. در ادامه این برنامه اینا دست به کارهای دیگه ای زدن تو این هفته که عکساش بسیار جالبه. یه اولین کاری کرده بودن که نشون دادن خیلی در مجلس قدرت احمدی نژاد زیاد شده دیگه، وقتی که میخوان وزیرشو استیضاح کنن رأی نمیارن و اینا همش واقعا صحنه سازی بوده، چون خب همه میدونن که در جمهوری اسلامی مجمع تشکیل مصلحت نظامه که تصمیم میگیره، اونان که وزرا رو انتخاب میکنن و این مجلس و رئیس جمهور اینا همه کشکه و اصلا مسخرگیش اینه که این احمدی نژاد وقتی میخواست نطق کنه دفاع بکنه از وزیره، قبل از نطق خوشحالتر بوده، خندانتر بوده تا بعدش که رأی آورد. یعنی همش این یه عده هنرپیشه بی استعداد اونجا هستن و یک بازی های میکنن که مردم رو واقعا توی مسیر ببرن و تمامی عکس برای این بودش که آفیش هایی رو نشون بدن، اونجا نوشته یک ملت تمام آرمان‌های بزرگ خودش را در سایه وحدت به دست می‌آورد، یعنی که ما همه متحدیم، بچه‌ها که مواظب ما هستیم نترسید. ولی یک اتفاق بسیار جالبی هفته پیش افتاد، خیلی ناراحت کننده هم هست، حالا به نظر من به هر حال اینه که یک جماعتی رفتن یه آخوندی رو دعوت کردن بیاد یه دعایی بخونه سر یه مرده‌ای و بردن و این رو به طرز فجیع کشتن، آتیشش دادن. البته به نظر من از خیلی ها من شهیدم گفتم دلم خنک شده از این حرفا، ولی به نظر من واقعا فکر خوبی نیست، چون باعث میشه که خیلی ها که میخوان نظام جدا بشن جدا نشن و در نهایت پس از این کار خیلی ها که استحقاقشو دارن که به زندان بیفتن، مردم شاید میخوان در برای جبران همچی کارهای اونها رو ببخشن و به جاست ما واقعا دست از انتقام و خونریزی های عجیب غریب برداریم و بیشتر در پایه این باشیم که انتقام سیاسی یا از آخوندها بگیریم و در واقع این فکر رو که هیچ وقت نباید طرفداران همچین نظامی رو بخشید، این رو بیشتر تقویت کنیم. برای چیزی که هست اینه که همچین اتفاقی افتاد و در خیلی جا در رسانه ها خیلی ها شادی کردن و رسانه های اپوزیسیون.
و البته آقای محسنی اینو توجه داشته باشیم که این طرح قبل از این که به عمل رسه اول تو این رادیو تلویزیون ها شروع کردن به اسلام و روحانیون اسلام و آخونداش فوش دادن و بمیرین. این همون مافیاست که اون تلویزیون رو اداره میکنه، حالا یه دفعه هم یک کارم داخل انجام دادن. یعنی اینا یکی از مهمترین مسئله شون برای به هم ریختن همبستگی اینه که قسمت آخوندا و اسلامی ها رو از مردم جدا بکنن از ترس که برن به طرف اینا.
بله، حتی من به فکرم رسید که ممکنه کار خود رژیم باشه، ولی واقعا در موقعیتی که رژیم بسیار نیرو در برای حفظ خودش کم داره، یکم دیوانگیه که بیاد یه همچی کاری بکنه، چون کسانی که در کنارش هستن از ترس اینکه همین بلا سرشون بیاد واقعا فرار رو برقرار ترجیح میدن. من شخصا فکر نمی کنم که این یک برنامه تنظیم شده باشه. به هر حال یک خشم وجود داره، 32 سال پیش جمع شده از تمام کسافتکاری ها، دزدی ها، پدرسوختگی ها، بدجنسی هایی که این آخوندها کردن و یک نفر به هر حال سرش اومد این بلا و فدای همه اونا شد. و یک چیزی که جالبه اینه که فردا صبحش جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد ما در پادگان یگان ویژه تهران 100,000 کماندو اونجا مانور دادن. 100,000 کم نیست، یعنی این مانوری که میدادن باید یک محلی بوده اندازه میدان شهیاد اونجا با هم کشتی میگرفتن. و عکسایی که
10 تا لشکر، یه لشکر 10,000 نفر اگه اشتباه نکنم، یعنی 10,000 نفر 10 تا لشکر اینا مانور بوده.
و عکسایی که هست اینا 200 نفر نبودن، اونجا جمع شده بودن. وقتی خب وقتی میاد اعلام میکنه اینو برای اونایی اعلام میکنه که احساس خطر میکنن. اونایی که احساس خطر میکنن میگه آقا فیلمشون نشون بده. و اینی که من میگم عکساشو من میذارم، خب این عکسها پس از فیلم ها میاد، یعنی رژیم میگه عکس نمیتونی تو تلویزیون نشون بده، فیلم باید نشون بده. و این مسئله یه مشکلیه برای رژیم، چون که زیاد این برنامه ها رو فیلم نمیگرفته، همیشه تلویزیون نشون میداده، ولی تعداد زیادی فیلم در آرشیو نداره روی مسائل و بیشتر از این. و همیشه در مانوفا همینقدر آدم جمع میشدن، برای همین بیشتر از این نتونسته نشون بده. بعدش من دیدم که یکی دو ساعت بعد آمدن خبر رو عوض کردن، گفتن نه در تمام پادگان های کشور بوده. بهشون از اینجا که فیلمی نشون ندادن واقعا میشه فهمید که دروغ گفتن. این در یه همچی وضعی رژیم، ببینید آدم نداره، 200 تا آدم داره میگه 100,000 تا دارم. این در این موقعیت هر کمترین گزندی به آدمایی که کنارش رسیده بخوره تمامی سیستم از هم میپاشه، چون اینا که دور رژیم هستن مطمئن باشین که یک بند با هم در رابطه هستن، همدیگر رو میشناسن و باید یک بند با هم در رابطه باشن که ببینن وضع کل نظام در چه موقعیتی، تعداد نیروها چقدره، و اگر احساس کنن که تعداد کم شده این رژیم سقوط میکنه. برای همینی که خارجی ها یک بند میان میگن ما پول میدیم، که فکر میکنن راهش اینه که از این راهی که میشه آدم های رژیم به قوت قلب داد، در که از اونجا که رژیم نمیتونه بگیره چون وضع مالی چقدر خرابه که نمیتونه به کی این پول رو بده، هرچه بیشتر پیشنهاد کنن روی و این نگیره روی این کسایی که در کنارشه به هم خواهد ریخت. مردم اگه ببخشید تو بهتون، اگه مردم در شب چهارشنبه سوری در تمام ایران در محله خودشون دست به کارهای جالب بزنن، در واقع چیزی که ثابت میشه اینه که این نیروی 100,000 نفر رو نداره رژیم، و در مقابلش هم اون کسایی که باش هستن رویشون رو بیشتر میبازن. و شب چهارشنبه سوری که یک جشن سنتیه و تظاهرات نیست، شب اول رفتن به طرف سقوط رژیمه و نه شب سقوط رژیم. این رو باید مردم یادشون باشه. در سه شنبه آینده میخوان سنگ اول رو بذارن، قدم اول رو به طرف عوض شدن رژیم بردارن. این یادشون باشه. و چیزی که مهمه که روزهای دیگری هم مثل همین روز چهارشنبه
باشد شد. یه نکته میخواستم راجع به چهارشنبه سوری بگم. کسانی هستن که خیلی هم خوشفکرند و خورده میگیرن به چهارشنبه سوری از این زاویه که آتش پیش ایرانی ها و زرتشتی ها مقدس بوده، از رو آتش نباید پرید و این سوره اصلا پیش زرتشتی ها نبوده. این چندان این گفته درست نیست. یکی این که پیش از اسلام در ایران هم همه زرتشتی نبودن. یک. دو این که زرتشتیگری یک جریان نبود، جریان های گوناگون بود. پس از اسلام هم این جریان ها از میان رفته، یک جریانش مونده. و خب در گوش و گوهنار ایران سنت های گوناگونی بوده. این سنت هایی که پیش زرتشتیان امروز ایران مونده، زرتشتیان کرمان یزده. ما نمیدونیم که مثلا اون زرتشتی که در فرسان پوست زندگی میکرد یا در تبریز زندگی میکرد به سنتی داشت. آخر این که سنت از رو آتش پریدن به غیر از ایران در شمال هند و نواحی در پاکستان اینها هم وجود داره. اونا اصلا خب ایرانی نیستن ولی خب هندو اروپایی هستن. و دنجمین خب سنت اصلا کهن‌تر از خود حتی شاید دین زرتشت، سنت هندو اروپایی، هندو ایرانی دست کم. و گفتن این که این چهارشنبه سوری یک چیز پس از اسلامه در چه درست نیست و معلومه چرا این حرف رو زده میشه. این گفتها چندان پایه علمی نداره و هیچ دلیلی نداره که ما این سنت رو عوض بکنیم، تغییر شکل بدیم، به خاطر یک مقدار عقیده هایی که هنوز ثابت نشده و بعد باید ثابت هم بشه. به هر حال این سنت وجود داره، چند صد سال وجود داره. دلیل نداره که ما یه سنت حتما بخوایم که این 10,000 سال باشه که تو اجراش.
من فکر کنم آقای بابک مسئله یعنی عکس العمل، من همیشه عکس العمل این سیستم رو دارم نگاه میکنم در بیرون که چه موفقیت هایی رو کل مردم رو زیر پوشش گرفته. وقتی در مورد چهارشنبه سوری اینا سعی میکنن اصلا صحبت نکنن، درست مثل اینی که صحبتی از شهریار رضا پهلوی نمیکنن. الان هم چهارشنبه سوری همین شده چون مصادفه با تولد رضاشاه بزرگ. من اینطور دارم برداشت میکنم که تمام مردم ایران در این چهارشنبه سوری این مراسم رو با زیبایی کهنسال خودش انجام میدن و البته آتیش ممکنه در اون موقع بوته‌ها رو میریختن آتیش، دورش میشستن، دورش بچه ها میگشتن. به مرور خب یه تغییرات کرده، مثل الان که مثلا فشش درست میکنن، عروش هم پریدن. این بستگی داره که چطور داره پیش میره این. و در اصل
نه اصلا همین حتی از رو پریدنش من میگم در هند وجود داره، در شمال هند وجود داره، در قبول چیز وجود داره. یعنی پس نمیشه گفت که این یه اختراع دوره اسلامیه و خیلی کهن‌تر از اینها باشه.
بله این آتش اصلا به طور کلی اولا تلویزیون نبوده، رادیو نبوده، چیز نبوده، اغلب که دور آتش بودن و یه آتش رو دیگه میگوشتن در مثل چهارشنبه سوری رو با بوته های بیشتر هم میرفتن بوته های خشک رو جمع میکردن، هم دورش میشستن برنامه ریزی میکردن. خیلی به نظر من مراسم بدون تکنولوژی بوده، ولی تکنولوژی که بهش اضافه شده چیزایی اضافه شده. ولی در حقیقت من این طور دارم برداشت میکنم که سازماندهی حرکت اول مردم
بر اساس این چهارشنبه سوری و شادی و خندهش مشت محکمی از میلیون تظاهر کننده با سبک فرهنگ ایرانی که چهارشنبه سوریه. من این طور دارم برداشت کنم.
درست اصلا به خاطر داشته باشین نخستین نوروزی که پس از 22 بهمن بود شعار خمینی و همین جمهوری اسلامی و نظامی که اومده بود سر کار اینه که ما شهید زیاد داریم و این نوروز نباید اصلا شادی کنیم، باید بشینیم عزاداری کنیم. خب این اصلا این منطق هستی خود این نظام و این طرز فکره. ما باید با این مبارزه کنیم و همین که میگه این شادی خودش بزرگترین نهیه که به این جمهوری اسلامی داده گفته میشه.
به هم زدنش هم اینه که بیان شعار بدن، مردم رو راه بندازن، بشکنن، آتیش بزنن که آمادگی روزهای بعد چهارشنبه سوری رو که مردم میخوان داشته باشن در یک تظاهرات وسیع، چون وقتی جمعیت زیاده اصلا احتیاج به برخورد نیست، اصلا احتیاج به برخورد نیست، چون هیچ سیستم نظامی هم تو این جایی که ما الان دیدیم موقعی که جمعیت پشت به پشت میلیونی میشه اونا فقط تماشاچی هم، اینا موقعی که برخورد رو ایجاد بکنن جمعیت از میلیون یهو میاد به 10,000 نفر. منظورشون اینه. امیدوارم که همیانان عزیزمون یک چهارشنبه سوری مثل دوران انقلاب پهلوی رو برای خودشون داشته باشن که زیبایی و شادی امروز یه انرژی بشه برای روزهای بعدی که در پیش داریم. آقای کاوه در خدمت شما هم هستیم.
من یادآوری میکنم الان یک چیز دیگری هم که هست، که در شما در رسانه خبری گوگل دارید خبری از چهارشنبه سوری نیست.
بله.
دادگاه آمریکایی هست، فیلمای هنرمندان وابسته به جمهوری اسلامی رو آوردن خبر رو شاپ میکنن، یعنی همه جور سر و صدا میکنن که هیچ گونه جای بحث در مورد چهارشنبه سوری و حرکتی که ممکنه پیش بیاد در اون شب نشه. ولی من مهمترین چیز رو میدونم اینه که در تمام برنامه هایی که این سبز ها نگذاشتن این بودش که وقتی که این پارچه سبز رو که رنگ رهبر اسلامی دستشون میگیرن این تبلیغ باشه برای موسوی و کروبی، برای همین که حتی موقعی که چینی میاد کوچه یه نفر تر پیچه که سرس همی چی میشه میره بسید مردم میگفتن اوه نگاه کن تظاهرات دنن موسوی و کروبی. وقتی که مردم چهارشنبه سوری بگیرن یعنی تظاهرات برزد اون در به نفع اون چیزی که اسلامی نیست، یعنی درست برزد جمهوری اسلامی، برزد انقلاب اسلامی، برزد فرهنگ اسلامی. این مهمترین چیزی که ما داریم و نباید فراموش کنیم که امشب در اون شب چهارشنبه سوری میخواییم میخواه خودمون رو بکنیم که آقا ما ایرانی هستیم در این برنامه اسلامی رو نمیخواییم. در کنار این مسئله سازوز رضا شاه کبیر و شعارها باید داخل گفتم برخی آقا مردم شاهی میکنن میرخصن زن و مرد غاطی، ولی یه عده جوان پشت بوما باید شعار بدن به نقص پهلوی 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 حمایت از میکنم و مرز در جمهوری اسلامی و اون شب رو یه بدعتی بذارم ببینم که این آخیم و این همین طرفدار موسوی کذبی میگن خیابون ها رو پر کرده بودن نمیذاشتن آدم های ما بیان که دروغه و بهانه است برای اینکه قایم کنن عدم حضور مردم رو. ببینم مثلا چند نفرن و خوش دارن من بهتون قول میدم که به چشم خودشون ببینن که رژیم دیگه از نیروی انتظامی نداره که ازش دفاع بکنه. اینجا به چشم خودشون خواهد دید تنها کسانی که داره فرماندهان سپاه، فرماندهان بسیج، این پاسدارهای قدیمی که مدیر کارخونه شدن و آدم هایی هستن که پولهای بالا در از رای جمهوری اسلامی بگیرشون میره. اینه که ما اون شب باید انجام بدیم. شاهی در خیابان که نماد غیر اسلامی بودن مبارزه باشه، زیر پا گذاشتن قوانین حکومت باشه و در کنارش شعار پشت ما و زمانی که صحبتم قطع شد خط تلفن قطع شد برنامه بعدی ما شب تحویل سال، تحویل سال در ایران بعد از نصف شب خواهد بود. بعد از نصف شب در اون ساعت تحویل سال باید مردم روی پشت بوما برن و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بدن و شعار زنده باد پهلوی بدن. زنده باد آزاد، زنده باد پهلوی، مرگ بر جمهوری اسلامی. این تبریک عیدشون باشه به هموطنان خودشون. این مسیر برنامه ما ادغام تاریخ‌های ضد اسلامی با حرکت انقلابی که میخوان پیش بگیریم تا حکومت رو سرنگون کنیم.
من خواستم برگردم به این داستان این آخوندی که آتش زده بودم، چون سوای این که اصلا بگیم این کار خوبی آتش زدن نه، اینی که یه مسئله مهم هستش که کسانی که این کار رو کردن ما نمیشناسیم و نمیدونیم انگیزه اونها چی بوده، چه بسا که اونها یه سری گانگستر بودن و این مسئله اصلا سیاسی نبوده، مسئله مالی بوده، مسئله اصلا نظر چیز دیگه بوده. و این مسئله که ما بدونیم کیه که چی میگه و کیه که داره چی کار میکنه خیلی مهمه. این که ما راجب آزادی صحبت بکنیم، کسی راجب آزادی صحبت بکنه اصلا مهم نیست، مهم اینه خودش کی هستش که داره اینو صحبت میکنه. این مجاهدین خلق مثلا این صحبت ها زیاد میکنه، ولی ما میدونیم که اینها شاید آدم های بدتری از و خطرناکتر از همین آخوندها باشه. و این رو منو برمیگردونه به صحبت همین داستانهایی که امروز توی شمال آفریقا و کشورهای عربی داره پیش میاد، اینه که خب این غربی ها به خاطر منافعشون و آلوبش برخواهیم گشت به این مسئله، از این کسانی که شورش کردن شورشیان دفاع میکنن، ولی ما هیچ جا نمیدونیم که این شورشیان کی هستن. اصلا امکان داره آدم های خیلی ناجوری باشن. چی میخوان؟ برنامهشون چیه؟ آیا میخوان یک مثلا در لیبی امروز چیزی بهتر از این چیزی که هست وجود درست بکنن، یا اینکه نه باز اصلا یک گام به پس بره؟ و این باز برمیگرده به خود ما ایران، چون که خب خیلی ها میگن بله آقا این در حال غربی ها رو میگن و اروپایی که باشون صحبت میکنیم، شاه اینطور بود اونطور بود، به هر حال این انقلاب کردن مردم برای آزادی، حالا به ناکجا باید رفت حرف دیگه است. ولی خب اصلا این حرف اصلا درست نیست. خواسته مردم یا دست کم خواسته اونهایی که معماران این انقلاب بودن، آیا اون روز واقعا آزادی بود؟ و اصولا این آدم هایی که معماران این انقلاب بودن آدم های خوشفکری بودن، صالحی بودن، اشتباه کردن، یا اینکه اصلا نه آدم های ناجوری بودن؟ و این یک رفتاریه که ما باید عادت بکنیم داشته باشیم در برابر هر حوادثی در دنیا انجام میشه، جریان هایی که پیش میاد. تنها گوش ندیم ببینیم طرف چی میگه، ببینیم که اصلا خود اون کسی که این رو میگه کی هستش، پیشینه چی هست و دنبال چه هدفی هستش. برای همین این داستان آتش زدن یک آخوند در ایران هیچ جای خوشحالی نداره، چون ما نمیدونیم این شاید خب اصلا یک تصفیه حساب داخلی باشه و یا خیلی مسائل خیلی ناجورتر، و روشن نیستش که ما رو به جای بهتری از این چیزی که هستش برکشونه.
ولی چیزی هست مارکه اینه که اون کسی که این کار کرده اطمینان داشته که رژیم چنان چارودش به هم ریخته که یه همچیکار، یعنی نماد رژیم رو یا آدم برها نماینده حکومت رو به این طرف کشتن خطری براش نداره دیگه. به اون صورت این فقط تناسی که پیامی که داره اینه که رژیم چنان قدرت امنیت برای وابستگاهش دست داده که اون کسانی که باش مشکل داشته به خودشون اجازه میده همچی کاری بکنن. اینه که در من بر یک نماد جالبیه، نه اینکه واقعا خود خبر وحشتناکیه و اصولا معلوم نیستش که این آدم نکنه اصلا نظام ممکنه سلام فاطر گرفته و واقعا یه دعوای شخصی همسایگی با یکی کشته یا یه دو آدم کشو میخواستن اینه بدوزن پول بگیرن. برای اونها شما نمیدونیم، ولی فقط میدونیم که دیگر کسی از کشتن آدم هایی که انبامه پنش باشه، آدمی که لباس پاسداری پنش باشه نمی ترسه، و این برای اونایی که در کنار رژیم موندن بسیار خطرناکه و بسیار آخوندان تشویق خواهد کرد که عبا و انبامه رو کنار بذارن که به این سرزنش دچار نشن.
آخه این ترسی که منو برداشته از این جریانات اخیر توی همین لیبی اینه که چون یادآوری میکنم ناتو در دنبال اینه که یک منطقه هوایی به شکل ممنوع هوایی برای لیبی درست بکنه که ارتش لیبی نتونه بره با اون شورشیان بجنگه. خب ما اگه این رو روی ایران منطبق بکنیم، میتونه فردا آمریکا، انگلیس یک عده قاچاقچی توی بلوچستان رو اجیر بکنه، به اینها اسلحه بده، اینها یک شهر رو نمیدونم در زاهدان یا در کجا اینا بگیرن و شلوغ بکنن، ارتش هم که میره اونجا سرکوب بکنه. و این کار اگه جمهوری اسلامی بکنه، به هر حال کاریه که نمیتونیم ازش ایراد بگیریم، آمریکا، انگلیس بیاد بگه که بله این داره جنایت میشه، ما جلوی جمهوری اسلامی رو خواهیم گرفت، و در نتیجه نهایتا این میشه منطقه‌ای در دست سری شورشی که آدم‌های بسیار شاید ناجوری هم باشن بیفته، و پس از چندی اون چیزی که بلایی که سوئیسای یوگسلاوی اومده اینا، اون منطقه اصلا خودمختار و کم کم اصلا کشور جدایی بشه. یعنی این که حالا جمهوری اسلامی اصلا بعد اینها، ولی این دلیل نمیشه که هر کسی رو بشه علم کرد و بابت این که میخواد با جمهوری اسلامی بجنگه. یادآوری میکنم در زمان رضا شاه، اون موقع که هنوز سردار سپه بود، خب انگلیس ها این شیخ خزعل رو در خوزستان علم کرده بودن، رضا شاه که میخواست بره اونجا و اون رو سرنگون بکنه، انگلیس ها خیلی همین حرفایی که امروز ما در مورد لیبی میشنویم گفته بودن که بله نباید و این کار خیلی بدی و از این داستان ها. خوشبختانه در اون دوره تازه انگلیس و روسیه با هم قرارداد بسته بودن که از ایران ارتششون رو بکشن بیرون، و رنچه دست انگلیس بسته بود و رضاشاه تونست این قائله رو خاتمه بده، وگرنه خب اون روز اصلا توانایی مقابله با انگلیس رو نداشت و خوزستان امروز کشور برای خودش مستقل و جدایی بود. برای همین منظور من از این حرف ها اینه که خیلی زود از هر چیزی نباید خوشحالی کرد و باید رفت و دید پشت داستان چیه و چه کسانی دارن اونجا این عملیات رو انجام میدن. این داستانهایی که در لیبی داره امروز اتفاق میفته، با همین که من اصلا از این آدمی مثل قذافی اصولا نمیتونم خوشم بیاد اینا، ولی خب بازم دلیل نمیشه که فکر کنم که اونهایی که اسلحه برداشتن در بنغازی و شهرهای دیگه دارن میجنگن آدمای بهتری هن یا حقی دارن نسبت به کاری که دارن میکنن، بینش کن گوشن نیست. و از طریق برخی خبرهایی که میرسه بیشتر این شک هستش که اینها آدمای یا قاچاقچی هن یا به مافیا وابستن و اجیر خود آمریکا هستن.
در واقع ببین اگه بخوام نتیجه گیری بکنیم و ادامه همون حرفی که اول زدیم که بهترین راه مبارزه ما همینه که از واقعا مبارزه گیری کنیم، نماد فرهنگ ملیمون هم باشیم و این وارد داغی نشیم که خارجی بکنه بیاد این راه بگیره با که این راه مبارزه نیست، این وحشیگریه و چه هیچ احتیاجی هم نخواهد بود که کسی رو واقعا مردم بریزن و بکشن، چون اولا یه عده که میتونن به مردم ریزندن نخواهن پیوست، و در کنار این مسئله دست رژیم رو باز میکنن که یک سرکوبی بکنه با اون حمایت که ما میدونیم از خارجی داره که اینا منتظرن که اون مدده میرخصن چه برسن همچه اتفاقی بیفته که اصلا دیده هیچ کجه حیاتی از طرف خارجی مردم خارجی نتونه به طرف مردم ایران بیاد. واقعا بهترین جایی که وجود داره این که ما فقط در روزهای مهم تاریخی مملکت رو در روزهای قبل از انقلاب در روزهای فرهنگ ایرانی بیان و اون شبها رو تبدیل به شب شهاده دهی و در ضمن اجرای برنامه که بهترینش اولیش چهارشنبه سوریه، شادی در خیابان، رقصیدن، آواز خوندن، گفتن زرزی تو از من صوفی من از تو، و در واقع به مسخره گرفتن قوانین جمهوری اسلامی و در کنارش شعار سیاسی دادن. نه اینکه فقط شعار سیاسی باشه، به این صورت به همون صورت استفاده از تبریک برای و تبدیلش به شب شعار که این تبریک میشه مرد بر جمهوری اسلامی، یعنی انشاءالله سال دیگه ما جمهوری اسلامی نداشته باشیم. واقعا فکر کنم بعدش میمونه ما بشینیم فکر کنیم ببینیم چگونه بتونن مردم از فیزبل در استفاده کنن و روزهای دیگری که خواهیم داشت تا یک حالتی پیش بیاد در حواری تابستان آینده بتونن کاری بکشاری بکنن.
ولی برای دراز مدت یا حتی مدت مثلا چند ماه های آینده باید در فکر این باشیم که طیف ما تعریف بکنه که چی میخواد. کافی نیست که ما بگیم چی نمیخوایم، ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم یا مثلا احمدی نژاد رو نمیخوایم، تا شعار جنبش سبز من خواستش اینه که احمدی نژاد نه. خب مجاهدین خلق هم میگن ما با جمهوری اسلامی داریم مبارزه میکنیم و خیلی کسای دیگه، اینها ما رو مثلا هم فکر با اونها نمیکنه، چون که چیزهایی که ما میخوایم رو مشترک نیستیم با چیزهایی که اونها میخوان. باید کاملا روشن بکنیم و بنویسیم، یه کار فکری مهمیه. امروز در این دریانه در کشور عربی پیش میاد این مسئله رو خیلی بغرنج میکنه، چون یه عده‌ای میگه ما مبارک رو نمیخوایم یا ما بنعلی رو نمیخوایم. خب شما اینها رو نمیخوان چی میخوان؟ چی؟ تنها یک مسئله آدمه یا این مسئله ایدئولوژیه؟ و خب خیلی دیدیم که اصلا تنها مسئله آدم بود، چون هیچ چیز تغییر نکرد. در این لیبی هم خب روشن جنگ قبیله‌ایه، بیشتر اصلا هیچ چیز فکری و سیاسی نیستش. ما باید کاملا روشن بکنیم که ما از چی داریم دفاع میکنیم، از چه ارزش‌هایی. این ارزش های ملیمون هم چه معنی داره، چه چیزهایی توش هست، چه معنی های اخلاقی داره، از چه اخلاقی داریم دفاع میکنیم، خواستمون چیه. و خب میبینیم که در این راه ما با کسانی که مثلا در این جنبش سبزن، در این ملی مذهبی و اینها خیلی اختلاف های زیادی داریم و این اختلاف های اساسیه، اختلاف های جزئی نیستش، چون به هر حال نمیشه در جامعه همه یه جور فکر بکنه. و اینها رو باید کاملا روشن بکنیم و توضیح بدیم به هم به مردم ایران و هم به بیگانگان که اصولا فردا دیگه دبهی تو کار نباشه و همه چیز روشن باشه. تو این رادیو تلویزیون های اروپایی آمریکایی خیلی های هر روز رژه میرن، اینهایی که در واقع نامشون رو مخالفین قلابی گذاشته، خیلی حرفا میزنن، همش هم حرفاشون سر اینه که این بیچاره مثلا کروبی رو گرفتن یا اون موسوی رو اذیت کردن و فراتر از این نمیره. معلوم نیست از چی دارن دفاع میکنن و با چی دارن مبارزه میکنن. این خود این گنگی این سخنانشون و گفتارشونه، گفتمانشونه که آدم رو شک میندازه. البته ما میگم آدم، منظور من خودم نیستم که ما که دیگه شکی نداریم، ولی دیگران رو به رو راست بودن و حقیقی بودنشون، چون از همه چی تفره میرن، اصلا واردش بحثی هم نمیشن، چون هدفشون اینه که اصلا چیزی هم تغییر نده. ما باید اینا رو کاملا روشن بیان بکنیم. هدف ما تنها براندازی جمهوری اسلامی نیست، نمیخوایم چیزی رو فقط تنها ویران بکنیم و روی ویرانه بنشینیم، میخوایم جاش یه چیزی رو بسازیم، یه چیز زیبایی رو بسازیم و این چیز زیبا رو باید تعریف بکنیم. تعریف بکنیم، حالا امکان داره برای خودمون خیلی یه چیز بچه مسلمی باشه، الزام برای دیگران نیستش، و ثابت هم بکنیم با این تعریف خودمون چرا با اون کسانی که با به عنوان نه تنها رقیب بلکه به عنوان دشمن ما به حساب میاریم، چرا فرق داریم؟ چرا مثلا ما با یک مجاهد نمیتونیم هرگز بر سر یک میز بنشینیم، یا با یک ملی مذهبی چرا نمیتونیم سازگاری داشته باشیم؟ اینها خب همونطور گفتم تو یک مقدار ارزش‌های اخلاقی تعریف میشه. این ارزش‌های اخلاقی نخست بر پایه یک مقدار حقوقی که برای انسان‌ها قائلیم، آزادی و حیثیت، و این آزادی برای دیگری، نه تنها برای خودمون، یعنی که آزادی این که دیگری هم حرف خودش رو بزن. امیدوارم که از یک بار کاوه اینجا در همین رادیو پیشنهادی کرده بود به کسانی که در گروه های چپ هستن بیان و در مورد مسائلی مثل حکومت در تبعید گفتگو بکنن. امیدوارم که این کسان هم بیان و یک بحثی و یک گفتگوی و اندیشه جدی، نه تنها سیاسی یعنی فلسفی بلکه و اخلاقی روی این مسائل بشه. به ما برای مردم ایران تنها آرزوی یک براندازی جمهوری اسلامی نیستیم، بلکه میخوایم جاش یک چیز دیگه، یک چیز نوعی و یک چیز که بتونه آینده اینها رو تامین بکنه بیاریم.
برای که اونوری که من این رو گفتم، من از یک خب یک رادیوی اخصه بسی زمانه، ولی واقعا بعد شکم رفتم این سایتشون نگاه کردم، واقعا یک رادیو بسیار مزخرفی. الان پولش رو دولت هلند میده، یعنی کمپانی شل. خب اینا که کارمندان که اونجا هستن، اونها نمیان با ما بحث کنن، اونها اسمشون چپیه، ولی در واقع آدم های جمهوری اسلامی هستن که کم کم اونجا تزریق شدن، و همون صورت که در صدای آمریکا هم خیلی هاشون حضور دارن و اونجا نشستن و یا در مسیر جمهوری اسلامی حرف میزنن یا در مسیر اون جمهوری اسلامی که آمریکا میخواد. اخیرا یه تلویزیون جدید بده شده اسم اندیشه، که البته با اندیشه با اسم خودش خواهی نداره، همش نشستن تعریف از منتبیه چهروبی نرفا میکنه، در حالی که این داردستی منتبیه چهروبی همه جاشون ایراد داره. وقتی کمترین بیانیه رو میخوام به نیسان نمیتونه گرده موضوع به نام ایران، میگه ما با دشمنی داریم با معاویه زمان، معاویه زمان که آخر مجلس داریم بریم عقل نداریم ما، یعنی که علی خوبه اون داره که اومد ایرانی ها رو قتل عام کرد خوبه، ولی معاویه بد بوده. خب اینا اصلا اون چیزهایی که ما میخوام باشون بشیم بحث بکنیم اصلا صلاحیت این بحث رو ندارن، علاقه این بحث ندارن. واقعا مشکل ما بسیار زیاده. اینی که نه تنها ما قبلا مخالف تقلبی داشتیم، حالا جورنالیست تقلبی هم داریم، همه چی تقلبی داریم، ولی تنها مشکلی که تمامی این دردستی تقلبی ها دارن که طرفدارانی ندارن، طرفدارانشون خودشون هم و مردم ایران در اینها به کوچه نمیان. ولی باید مردم از دقل برن در این رسانه ها رو گوش بدن و با طرز بیان اینها آشنا بشن که هر کدوم اینا رو بشناسن. همه کسایی که تون تلویزیون اندیشه نشستن اینا رو زیر سوال ببرن و اگر فراخوان دادن حواسشون جمع باشه، حتی اگر فراخوان بسیار دلنشین بود. من یه نمونه از این کارهایی که دلنشینه ولی دروغینه رو میخواستم بدم. موقعی که هفته پیش مسئله روز 8 مارس بود، روز زنان در فرهنگ خارجی و نه روز 18 این ها آمدن و این عبادی رو ما حضور به کوچه میدیم بگونه روسری. خب خیلی عالیه، ولی خب خودش چی کن؟ خودش به کوچه اومد روسری که آتیش بزنه، خودش به کوچه اومد برزد چادر این ها حرف بزنه. نه، این یه برنامه بود که مردم رو تو کوچه بکشونن. وقتی هم که ایچکی نهیمه برای آمدن بول گرفتم، من دیدم روی سایت راه سرز بابایی که مقاله نوشته سالهاست که تو گوش ما میخونن که جنبش زنان در حید برخجاری شما که میبینین که ما این همه آدم فرقیشی چه میدونم مخالف داریم مثل زهرا و احنوات که پس دکش رو میتنی به کنش میدنده نوهاش دیستش که بحث رو عوض بکنیم بحث رو جای به جلا بکنیم بحث رو میسیدن خب آخه کمون آقایی که تو انگیشه میشسته این چه جور عرمی داره که نمیاده همچی چیزی رو در موردش برنامه بگیرم و بگیم من دیگه اصلا رای سمز آدم نمیدونم نه اصلا بری خودش رو میاره حتی امکنه بعد از حرفی که مدازیم برنامه داره تنظیم بکنه از این مسئله که میزنم آدم چارده رو سرش باشه هم فمینیست باشه مثلا هم بعدن هم نمیدونم به همون صورت که مدازیم خلق هم کمونیست بودن هم اسلام واقعا مشکلی که ما داریم اینه که به آدم های عوضی طرفیم که در نور اثر ریاقت خودشون یا وطن طرفیشون در جایی میشستن ولی که کسانی کشتشون هم و اونها رو چیش میکنن که حرفایی بزنن با یک قیافه متین با یک قیافه حق بجانه که مردم عادی رو متقاعد کنه اینها چیز خوبیه مردم ها باید حواسشون جمع بشه و واقعا بگان این شالبان های رسانهی نیفتن چون با عدم حضورشون با پشت کردن به این دردان ها تا حالا به پیروزی های بزرگی دست یافتن و امیدوارم به همین صورت ادامه بدن.
این که من گفتم البته من خودم هیچ شکی در این موضوع نداشتم که در برابر اون کسانی نداریم که بتونیم باشون بحث جدی بکنیم چون اگه اینا وجود داشتن تو این 50 سال گذشته دست کم خب خودشون رو نشون میدادن و این جمهوری اسلامی خودش اصلا نشانه این ورشکستگی فکری بوده که در ایران بوده ولی خب ما باید این کار رو انجام بدیم چون که دقیقا نباید اون کاری که اونها میکنن رو ما انجام بدیم یعنی که ما یک بحث جدی رو بکنیم بنویسیم و فکر میکنم چون اونها اینقدر ناتوانم هستن باعث بشه که یک مقدار کمتر سر صدا بکنن یا اینکه به یه شکلی آبروشون بره ولی چیزی که مهمه اینه که ما بگیم واقعا چی میخوان چون این مسئله که هستش امروز خب این هنها من در این مخصوصا در فرانسه هم میشنم و فکرم در جای دیگه دنیا هم همینه ای راجع به این خواست آزادی مردم در این کشورهای عربی صحبت میشه و در دنبالی اون هم در کشورهای اسلامی چنین چیزی دروغه مردمی که در این کشورها به خیابانها ریختن دنبال آزادی به اون معنی که ما امروز در جهان در کشورهای متمدن به اون باور داریم نیستن نه اینکه میخوام بگم اونها آدمای بدی ان یا چیزی ان ولی خب اصولا یک سیر تفکری رو میخواد که آدم تا به یک درجه ای از آزادی برسه برای نمونه اصولا در این کشورها امکان این هرگز نخواهد بود که بشه انتقاد از دین کرد اصلا حتی انتقاد از اسلام رو نمیگم انتقاد از دین و انتقاد یا نفع خدا یا اینجور چیزها اینجور آزادی اگر اندیشه و آزادی بیان نباشه اصولا فرقی نکرده داستان و این آزادی اندیشه این معنی نیستش که فقط در تئوری باشه یعنی در یه قانونی نوشته باشه مهم اینه که به فرض حتی یک نفر در یک کشور که اکثرش مثلا مسلمانن پیدا بشه و بخواد راجع به اسلام انتقاد بکنه اینها نه تنها بتونه این رو از نظر تئوریک این کار رو بکنه اینی که فردا دولت اون کشور از جان این آدم هم دفاع بکنه نه اینکه خیلی راحت هم بذاره بکشنش بگه نه خب این که آزاد بوده تقصیر من نیست خب تقصیر مردم عقب مونده است تا این نباشه اصولا دموکراسی معنی نداره چون یه صحبت از دموکراسی میشه و باز هم آدم‌های گاهی‌وقت خوش فکر هم هستن راجبش صحبت میکنن ولی درکی ندارن دموکراسی معنی نداره پیش از اینکه آزادی بیان نباشه و آزادی بیان هم گفتیم شرطش اینه که دولت و قوه اجرایی از آزادی بیان دیگران دفاع بکنه، از جانشون دفاع بکنه. خب وگرنه خب اگه راحت دان هر کسی رو بکشن مثل کسری یا کسانی دیگه، خب دیگه اصلا آزادی بیان معنی نداره. اینها رو ما باید کاملا روشن بنویسیم و بگیم خواستار این آزادیه. ما که ما از آزادی حرف میزنیم منظورمون اینه، وگرنه این آزادی که بله در فکر این بورژوازی اسلامی اینه که مردم اصلا کشور ایران مثلا خب همشون 100% مسلمون هست و بهشون هم برمیخوره که راجع به این موضوع صحبت بشه و در نتیجه نباید اصلا راجع به این موضوع صحبت کرد. خب این هست بسیگه چه آزادی معنی نداره. بعدش هم اینه که اصولا مردم امکان داره امروز به یه چیزی فکر میکنن. اساس دموکراسی اینه که صحبت بشه و با این صحبت شاید بشه فکر مردم رو عوض کرد. من دیگه بابک خندانی هم شاید یک افکاری دارم که فقط خودم بهش فکر میکنم، ولی شاید بتونم با بحث و گفتگو فکر دیگران رو عوض بکنم. باید به من نخست این اجازه داده بشه که بتونم این بحث و گفتگو رو بکنم، پس از این بحث و گفتگو انتخابات شرکت بکنم، من اجازه انتخاب شدن بدم و سپس شاید خیلی هم رأی بیارم. و ما در گذشته در مثلا دوران مثلا همین محمد شاه که باب در ایران در اومده بود، خب هزاران نفر آمدن دنبال باب را افتادن. پس نشون میده که این مردم همچین هم نیستش که مسلمان هستن، مسلمان خیلی خرافاتی هستن رو و تا آبد هم همینطور خواهد بود. نه، اینها رو اگر آزادی باشه و بشه متقاعدشون کرد، خیلی مغزی دارن، مغزشون رو به کار میندازن و عقیدهشون رو شاید عوض بکنن. این راجب این موضوعی جا بحث نمیشه، چون که این قشر بورژوازی اسلامی نه تنها در ایران بلکه در کشور عربی و کشور اسلامی مثل پاکستان اینا به دنبال اینه که این وضع کنونی رو نگه داره و فقط با یک تغییراتی خودش اختیارات و یا قدرت سیاسی اقتصادی خودش رو بیشتر بکنه و نه چیز دیگه. اینه که یعنی امروز ما اون خواستی که برای آینده ایران داریم، حالا هر چی باشه، بر پایه هر هویتی باشه یا هر اخلاقی باشه، نخست و این سنگ اول این تغییر در ایرانه، این همین آزادی اندیشه است. آزادی اندیشه هم این نیست که من فقط در اتاق درها رو ببندم برای خودم بیاندیشم، اون خب در همه دنیا وجود داره. این که بدونم این رو بیان بکنم و این رو بیان بکنم البته به شرطی که افترا نکنم، یعنی حرف دروغ مثلا بگم فرض کنین کاوه یک شکل بخمد دروغ بزنم، اون رو کاری نهارم، ولی بتونم آزادانه هر چی دلم بخواد بگم، بنویسم و جان من در خطر نباشه. متاسفانه از امروز ما در اروپا میبینیم خیلی آزادی ها وجود داره از نظر تئوریک، ولی در عمل دیگه وجود نداره، چون که اگه فلان چیز رو بنویسم پس انتقاد از اسلام، این بقال عرب دم کوچه من امکان داره بیاد من رو بکشه و پلیس هم بگه خب میخواستی ننویسی، ما چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم دم در هر خونه یک پاسبان بذاریم. و امروز خب به خیلی از خبرنگارها و روزنامه‌نویس‌ها که و روشنفکران غربی هشدار داده میشه که با اسلام ور نیفتین، چون ما از جان شما دفاع نخواهیم کرد. این آغاز مرگ آزادی اندیشه است و مرگ آزادی اندیشه مرگ پیشرفت و آغاز پسرفتنه.
فکر میکنم من چون این مدت قطع شده بودم در ادامه همون صحبتت بود بابکستان در مورد آزادی بیان و آزادی انتقاد از مذهب، این رو من فکر میکنم که ایرانی ها به دست آوردن در اثر این که
این 32 سال یک حکومت اسلامی داشتن، ولی در این کشورهایی که به اصطلاح آزاد شدن در این یک ماه اخیر این همچیزی وجود نداره. نمونه است، چون که من مقاله در مورد تونس نوشتم و نقش آمریکایی‌ها و برنامه کلی روی نفت، این باعث شده که بابایی که خودش سایت درست کرده روی تونس به من هر روز ایمیل میزنه و ایراد میگیره، میگه اون مقالت رو ورداره، مقالت توشونه تو چیه که این رو اذیت کرده. و من هرچی بهش میگم که آقا یه عده هستن که اسلامی هن و ریش ندارن، کچلواری هن، نمونهش فلانی، میگه نه آقا این آدم ساده یه اشتباه کرده. خب این یه، چون خود طرف خیلی درس خونده است و یکی از بهترین دانشگاه فرانسه در میاد، خب این یا آدم مغرضیه یا خیلی خره یا خیلی مغرضه یا جفتش، که البته من فکر میکنم مغرضه و خودش میخواد در اون آیندهی که پیش بینی شده در برای این کشور شرکت کنه و سهمی داشته باشه. شما بهش میگم آقا میخوان حتما قسمت نفت و گاز شما رو خصوصی کنم، یه اشکالی نداره، بهتر میشه. بس اینها تمام مشکلاتیه که ما شاید در 32 سال گذشته داشتیم، ولی امروز در واقع میبینیم که برنامه های خصوصی سازی که جمهوری اسلامی شروع کرده و برنامه فروش منابع ملی به قیمت عجیب غریب و پایین که جمهوری اسلامی شروع کرده و برنامه حذف آزادی ایراد از مذهب که جمهوری اسلامی برقرار کرده، اینها چه اثراتی داره. و فکر میکنم هرچند که یک عده انتلکتوئل تقلبی داریم که و ژورنالیست تقلبی و مخالف تقلبی که از قضیه فرار میکنن از صحبت، در بطن جامعه این مشکل وجود نداره و تنها مشکل ما امروز اینه که بتونیم صدای خودمون رو به گوش مردم برسونیم و اینها رو واقعا متقاعد کنیم که در صحنه حضور داشته باشن و بازی رو از دست این مخالفین تقلبی بگیرن، به این رسانه ها زنگ بزنن، بهشون ایراد بگیرن، بگن آقا شما چرا بیانیه جنبش سبز رو که توش از معاویه و چه میدونم شمر زمان و از این چرت و پرت حرف میزنه واسش تبلیغ میکنی، شما چرا از موسوی تبلیغ میکنی؟ باید مردم بیدار بشن و فعال بشن. این یه صحبتیه که مدت زیادی ازش صحبت بود. مخالف هستن، آرزوی فریاد دارن، ولی باید فعال بشن و البته کار ساده هم نیست، چون یه بار به این رادیو ها زنگ بزنید دفعه دوم قطع میکنن. ولی خب به هر حال مردم ما یکی دوتا نیستن، 70 میلیونن، باید واقعا فعال بشن و به جون اینها بیفتن، موی دماغ اینها بشن و اینها رو از رو ببرن. و خواهید دیدش که در موقعیتی که این رژیم رو به زوال بره و برنامه اسلامی چیده بشه، اینهایی که مخالف تقلبی هستن، روزنامه نگیر قلم به مست هستن، اینها بلافاصله در مسیر عوض خواهند شد. البته اون جالب نیست، چون به هر حال ما آدم واقعا با ایمان میخواییم به فرهنگ آزادی، به فرهنگ لایسیته، ولی خب به هر حال اون هم کمکی خواهد کرد به این که این بحث ایراد به عقاید هر کسی و هر گونه عقیده شروع بشه و واقعا اون چیزی که آمریکایی‌ها تقلبیشو میخوان به شمال آفریقا ببرن، من فکر کنم مورد واقعیش در ایران اتفاق بیفته اگر موفق بشن مردم با فعالیت غیر خصمانه این رژیم رو سرنگون کنن و سازندگی ایران شروع کنن. البته ببینید، من اول برنامه‌ام یک آهنگی دارم که میگه بزنید تو کوچه سر بشکنید فریاد برآرید. این حرکتی که ما میگیم غیر خصمانه، نه اینکه اصلا توش هیچی به طرف نگی، خب اون دیگه چی نگی، این که اون میشینه سر کارش هیچ اتفاقی نمیفته، ولی منظور اینه که خونریزی نشه، نریزن محلهایی که آدم توش زندگی میکنه، آتیش بزنن مردم رو زنده زنده بسوزونن، بزنن این کارهایی که خود آخوندا کردن با سینما رکس و چیزهای دیگه، و خشونت رو به حد افراد، خشونت وحشتناک انجام نشه، ولی حرکت فعال باشه. ممکنه که کسی اون وسط خورش بدن، کسی زمین بخوره، اینها رو ما بهش خشونت نمیگیم، اینها رو بهش خونریزی نمیگیم، اینها لازمن برای اینکه حرکتی پیش بیاد، برای اینکه رژیم سقوط بکنه.
من هم شکی ندارم که مردم خودشون آمادگی انتقاد از دین یا از هر چیز دیگر دارن. این تجربه نه تنها این 32 سال پیش و حتی در گذشتم داشتم. مسئله اینه که همیشه یک اقلیتی امروز تو ایران همین ملی مذهبی ها و این جنبش سبز هستن، قیم مردم هستن، یعنی خودشون رو میخوان قیم مردم نشون بدن و بگن ما حرفی نداریم، ما آره ما حاضریم بشینیم بحث بکنیم، ولی مردم خرافاتی هستن، مردم خرن، مردم این هستن. نه ما اتفاقا میگیم مردم خیلی آدم های فهمیده هستن. اگر به ما اجازه داده بشه که باشون صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، خیلی راحت اینا رو قانع میکنیم. این دقیقا شما هستید که با دست دادن به یک مقدار حیله و نیرنگ میخواید این توهم رو ما ایجاد کنید که نمیشه برخی حرفا رو زد. من فکر میکنم که اتفاقا مردم عادی خیلی راحتتر بسیار از چیزها رو میپذیرن تا همین قشر ملی مذهبی، قشر بازاری، قشر همین که همشون امروز در این جنبش سبز خلاصه میشن.
البته بابک شما ببینید اینجا چیزای هستش که خیلی جالبه و مد شده بود چند سال پیش. یه عده کافه ها رو اجاره میکنن و برنامه بحث میذارن، مثلا میگن کافه پلیتیک، یعنی کافه سیاسی، کافه فیلسوفی، کافه فلسفی، و یک فیلسوف میاد و میشه با هر کسی، با مردم عادی بحث میکنه. فکر میکنم یکی از بهترین راهایی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی وجود داره برای تشویق آزادی بیان اینه که اونهایی که به هر حال انرژیشو دارن این برنامه ها رو ترتیب بدن، هرچند که اونهایی که بالا نشستن که وابسته به خارجی، که وابسته به فکر اسلامی هستن انجام نمیدن، این مسئولیت از خود طرف مردم بیاد. امیدوارم تمام اینا خواهد شد، ولی خب یکی از بهترین راه هم میتونه همین شب چهارشنبه سوری باشه. در اون شب واقعا استفاده کنن از اینی که همه با هم جمع شدن، با اینکه همسایه زن و مرد قاطیان، این رو تبدیل کنن به نماد آزادی. این رو من واقعا روش اصرار میکنم، چون که تنها یک شبه که در تمام کل شبهای سال میشه انجام داد و از طرفی از حادثه این شب مصادف شده با سالروز رضاشاه کبیر و با یک تیر دو نشان میشه زد و بلکه سه نشان، یعنی این که بردن آبروی جمهوری اسلامی و بی آبرو کردن رژیم. و این رو که من میگم، هرچند که خارجی ها بها نخواهند داد، هرچند که در این تلویزیون اندیشه شما فرداش خواهید دید اون طرف بیاد با قیافه حق به جانب بشه بگه نه ربطی به رضا شاه نداشته، ولی ما که اینجا هستیم، من و آقای خندانی در سایتمون، در سایت های خودمون، مطمئن باشید که این تبلیغ رو برای مردم خواهیم کرد که اونها چه میخواستن بگن. و چیزی که مهمه اینه که سایتی که ما داریم، سایتیه که پرخواننده ترین سایت در مورد اخبار هست در زبان فرانسه، و اینه که هر چقدر اونها بیان پشتش مقاله بنویسن، هرچند گوگل بیاد مقاله های بیمعنی و که هیچ خواننده نداره ببره بالا، مال ما که اولش تو اینترنت بذاره طبقه دهم، اینها عوض نمیشه، حقیقتی بوده، حقیقت چاپ شده، و اونهایی که سر کار هستن در فرانسه، رؤسای قدرت، میفهمن که مردم چی میخوان و آینده این رژیم چقدر خرابه و و با کمال فرصت طلبی خواهید دیدش که اگر کمترین موقعیتی پیش بیاد که در حال سقوط باشه، بلافاصله با عجله بیان و یهو طرفدار فرهنگ زرتشتی بشن، در ایران طرفدار مردم بشن و دیگه موسوی و کروبی رو حتی اگر اینها بیان تمنا بکنن به ما پناه بدین، بهشون پناه ندن.
و حالا من حس میکنم که در مطبوعات فرانسه دست کم و رو انترنت هم خب آدم روزنامه های کشور دیگر هم میبینه اینه که کم کم این غربی ها از این جنبش سبز مایوس شدن، چون هیچ نتیجه نداده و به نظر من میاد که اینا دارن به خودشون میگن شاید ما روی یک اصل بازنده شرط بندی کردیم و باید یه فکر دیگه ای بکنیم. یک حسی میکنم که یک دوری دارن از اینها میکنن و این خب خودش یک پیروزی برای ما، البته یه پیروزی خیلی موقتیه، چون که دنبال چیز دیگه خواهند رفت که باز همون منافع ما نخواهد بود. ما باید خودمون رو تحمیل بکنیم به اینها. تحمیل کردن هم اینه که خب حضور داشته باشیم در صحنه و حضور مردم داشته باشن در خیابان‌ها در ایران، چون در برابر اون کاری نمیتونن انجام.
دقیقا ببین این چیزی که من هر هفته میگم، تنها راه حضور پیروزی ما حضور در صحنه است. حتی در برنامه گذشته من خودم گفتم که واقعا دولت موقت آینده ایران خود مردم ایران هم. اگر بخوان که کسی دیگری نیاد سوار کولشون بشه، خودشون باید در صحنه باشن، خودشون به کوچه بیان و چون منافع بسیار مشترکی دارن برای آینده ایران، مطمئنا شعار مشترکی هم از توی منافع مشترک در خواهد اومد و اون شعار مشترک باید گفته بشه و فکر مردم تحمیل بشه به این خارجی ها که دنبال منافع خودشون هستن.
این الان باز همش با دوش راجب لیبی صحبت کنم، ولی خب خیلی عبرت انگیزه، چون که دیدیم که یک چیزی که به نظر می اومد تموم شده است و این غربی ها خوشحال بودن که این قذافی دیگه رفت و اینها، خیلی به راحتی برگشت، چون که قدرت در واقع غربی ها در این کشورها و در ایران در دوران شاهی قدرت روانیه و تا موقعی که آدم پیاده نکردن، سرباز پیاده نکردن، ما کافیه که با این برتری روانیشون بجنگیم و دیدیم خب این قذافی اصلا مسئله رو عوض کرد. خیلی از این کشورها مثل بیش فرانسه که خیلی زود یه مقدار نتیجه گیری کرده بودن رو و از این شورشی ها دفاع کرده بودن و اونها رو به رسمیت شناختن، امروز پشیمونن چون دارن میبینن موضوع چیز دیگری شده. درسیه برای ما، حتی برای دوران شاه میبینیم که اگر ما نه خود شاه رو نمیگم، برای کسانی که دومون دستگاه بودن یه مقدار پایداری کرده بودن، خیلی به راحتی میتونستن این قاعده رو پایان بدن حتی بدون خونریزی، برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکنن که کافی بود 500 نفر رو اعدام بکنن. من حتی به نظر من نیازی نبود تا 10 نفر رو اعدام بکنن و میشد این مسئله قاعده رو خاتمه داد، چون به خاطر اینکه یه چیز مصنوعی بود که از بیرون اختراع شده بود. یادآوری میکنم که اکثریت مردم ایران، شاید 90% مردم ایران پیش از اینکه خمینی بیاد تهران، خمینی رو حتی نمی‌دونستن چه شکلیه، یک بار صداشو نشنیده بودن، هیچی ازش نخونده بودن. تمام ایدئولوژیایی هم که دور و برش بود، از شریعتی، آل احمد، کوف زهرمار، اینها بیشتر مردم ایران نخونده بودن. بیشتر مردم ایران، امروز 50% مردم ایران اصلا تو روستاها زندگی می‌کردن و یک تمام این کاست‌هایی که بین مردم پخش می‌کردن، شب‌نامه‌ای که پخش می‌کردن، اینها تنها به دست شاید 2-3 میلیون نفر آدم می‌رسید، یعنی کمتر از 10% مردم ایران تنها با یک دستکاری روانی خب این غربی ها به اون خواسته های خودشون رسیدن. کافی بود که در برابر اون پایداری میکردیم. امروز ما میبینیم که این قذافی برخلاف اون بنعلی یا مبارک از نظر روانی نیرومندتر بود و خب هنوزم در جاش هست و دست کم میتونیم این امتیاز رو بهش بدیم که از کشور خودش دفاع کرد.
ولی بابک جان ببین، مسئله‌ای که وجود داره در مورد ایرانی که در ایران آمریکایی‌ها از سالها پیش نیروهای مخالف رو به صورت بسیار بالایی سازماندهی کردن. سازمان مجاهدین خلق رو درست کرده بودن، یک نیروی تروریستی فوق‌العاده فعال بود، در کنارش مستشاران آمریکایی تو ایران بودن که پول پخش می‌کردن، نهضت آزادی وجود داشت. این لیبی یک مزیتی داره به این حالت در مصر هم بود، در آمریکا یا در مصر بودن، برای این بسیار تونستن به سادگی باعث عقب نشینی مبارک بشن، در حالی که در لیبی نیروهای آمریکایی سالهاست که حضور ندارن و سازماندهی سیاسی وابستن به اینا وجود نداره. و همونجوری خودت گفتی، در موقعی که علاقمند شدن این برنامه کمربند سبز رو شروع کنن، رفتن دنبال ایده لاتوپیت قاچاقچی و از این گونه مسائل، از این گونه آدم ها. و این آدم ها در واقع چون قاچاقچی هستن، سر چند روز حوصله‌شون سر میره که دنبال منفعت بیشترن، یعنی این که این برنامه آمریکایی نا حوصله جنگیدن ندارن، در حالی که آدم های مجاهدین خلق نه یه ده آدم های مغزشویی شده بودن، یه میبینی که حاضرن خودشون تو کجا آتیش بزنن برای رهبرشون. اینها به سادگی میتونستن عده زیادی ایرانی رو بکشن، اون ترورهای مثل سینما رکس رو بیشتر اجرا بکنن، پالایشگاه ها رو آتیش بزنن. و در واقع شاه برای اینکه این حالت پیش نیاد، اون برنامه رو که اتفاقا همیشه تیمسار و ویسی هم به پدر و برادر من میگفت که فقط گرفتن 100-200 نفر کابی بود قاعده رو به خوابونه، درسته، ولی اینها نیروهایی داشتن که بتونن در ایران بمبگذاری بکنن و یک حالت تشنج ایجاد بکنن که خود مردم بگن به شاه، همه مردم از شاه ببرن و بگن برای نجات جان ما برو. و خود او قبل از اینکه اتفاق بیفته، قبل از اینکه ایران به یک جنگ داخلی بره، رفت از ایران که جلوی این کار گرفته بشه. ولی قذافی که خودش در اثر یک کودتا با کمک آمریکایی‌ها به حکومت رسیده، این آدمیه که اون دلبستگی رو به حفظ خاکش نداره و در یک موقعیت دیگه و رو هم رفته اون نیروهای داخلی مزاحم رو نداره و بسیار کارش ساده تره و امروز تونسته که بسیار جا رو پس بگیره. حتی من دیدم رو اخبار الان به حوالی شهر بنغازی رسیده، ولی بلافاصله اینا جمع شدن در شورای امنیت و یک قطعنامه نوشتن که این هواپیماش اجازه پرواز پیدا نکنه و حتی اگر بنغازی رو پس بگیره، باز هم مشکل زیاد خواهد داشت با خارجی ها که نفتش رو به احتمال قوی نمیخرن و به سرنوشت صدام دوچارش میکنن. یعنی سالها تحریم غذایی، تحریم دوایی و تحریم مالی که در نهایت یا بذاره بره یا اینکه از داخل یکی از همین کسانی که زیر فرمانشه این رو سرنگون بکنه. من واقعا چیزی که تنها ایرادی که به زمان شاه دارم اینه که مردم ما هوشیار نبودن و حواسشون نبود و در صحنه نبودن و خودت هم چند بار بهش اشاره کردی که اگر مردم ما هوشیار بودن، با اونها بود که باید به خیابان می آمدن و فریاد جاوید شاه میکشیدن و جلوی کار رو میگرفتن، چون اصلا پایه تمام شاهنشاهی در این تمام مشروعیت یک شاه از مردمشه، از شعار جاوید شاست و اینه که یک حکومت رو نگه میداره. و برای همینه که شما میبینید که تمام کسانی که در جاهای مختلف هستن تمام فکر و ذکرشون اینه که در ایران جاویدشا گفته نشه که هیچ گونه این رابطه جاودانی مردم با شاه علنی نشه، هیچ گونه شانسی برای اینکه این نوع حکومت به ایران برگرده، این نوع حکومت صالح وجود نداشته باشه. نمیشه واقعا.
من کار میخواستم یه چیز رو روشن بکنم، اینه که من انتقادی از خود شاه ندارم و این حرفی که زدم نه منظور من مقایسه شاه با یک شاه بود، یعنی با یه آدمی مثل قذافی که خب یک رئیس یک قبیله است که حالا شده اونجا رئیس جمهور، اینا اصلا یک داستان دیگه است، نه تنها اون آدم و آدم نیست، کشورم کشور نیست. یک بارم گفتم اصولا این وظیفه هر کسی بود که هوادار اون نظام بود و اون نظام خودش نماد هویت ایرانی ایران بود، چون فقط یه مسئله سلسله یا خانواده نبودش، اصلا یک خیلی مهمتر از این بودش. این وظیفه هر کس بود که اون کاری رو که مثلا از اویسی نام بردی، اویسی به عقیده من نبایستی منتظر دستور شاه میمون، بایستی کار خودش رو انجام میداد. ولی مسئله که بود در اون روز ما امروز فراموش کردیم، در یک فشار روانی شدیدی بودیم، یعنی اونهایی که هوادار این رژیم بودن از چهار سو از مطبوعات و مردم و اونهایی که با شاه بر بودن تحت این فشار روانی بودن و یک جور احساس گناه میکردن و در نتیجه منفعل شده بودن. امروز این چیزی که ما میبینیم و از میتونیم قذافی درس بگیریم اینه که منفعل نشده، وقتی که مثلا تمام اخبار تلویزیون میگه اصلا این آدم دیوانه شده، چرت و پرت میگه اینا، خب میاد به شهر و میگه آقا شما مردم من دوست دارم، یعنی این اون قدرت روانی خودش رو نگه میده، چون این جنگ ها بیش از هر چیزی جنگ های روانی. این به معنی نیستش که بخوام بگم قذافی اصلا آدم خوبی یا آدم بدی، اینا خب میگم مثلا معیار ما نیست همچین آدمی، ولی خب میشه همیشه حتی نزدیک دشمن هم یک ویژگی های خوبی رو یافت، اونم این قدرت روانیشه. ما امروز باید این قدرت روانی رو داشته باشیم، چون جنگ ما بیشتر جنگ روانی، همونطور که خودم بارها گفتی، اصلا مبارزه که مردم ایران باید بکنن با این رژیم مبارزه خصمانه و آتش‌زدن اینها نیست، یک مبارزه روانیه، یعنی که باید دشمن رو از نظر روانی ضعیف کنیم و خودمون قوی باشیم. خود این رسانه های گروه غربی کارشون اینه که ما رو ضعیف بکنن، در ما احساس گناه ایجاد بکنن و این خیلی مهمه، چون که ما خب ببینید قذافی میاد میگه تو خیابون میگه که مردم من دوست دارن، شاه در اون موقع البته با تقصیر خودش نیست، چون اون اطرافیانی که خود آمریکایی‌ها سالها اونجا آماده کرده بودن گذاشتم، میاد تلویزیون میگه من انقلاب شما رو شنیدم و من هم با شما هم فکر هستم. خب این چنین حرفی رو تحت اون فشار خیلی غیر قابل تحمل روانی که تو اون دوره دو ایجاد کرده بودن گفته، وگرنه خب اصلا این حرف معنی نداره. منظور من از تمام این حرفا اینه، انتقال اصلا میگم بازم از اون آدم نیست، چون اون آدم یک این که خب آدم بسیار بزرگی بود، کارهای بسیار بزرگی کرد، دو بیمار بود، اگر هم کارهایی کرد ما مثلا در آخر تصمیمای گرفت به نظر ما نادرست بود، به نظر ما از روی بیماری بود، یعنی از روی دودلی و عدم اراده تو تصمیم گیری. اون رو خب وظیفه هر اون تمام ارتش و اطرافیان بودش که اون رو جبران میکردن و این کارشون رو نکردن. میخواستم این کار رو
روشن بکنم. به نظر شما که راجب نیروی روانی گروه های پرقدرت، کشورهای پرقدرت صحبت میفرمایید، این ارتش روانی که در زمان محمد رضا شاه آماده بود، به نظر من بهترین کار رو محمد رضا شاه کردن، چون ارتش روانی که ایجاد کرده بودن قوی بود و به جنگ های داخلی میکشید. من به خاطر دارم موقعی که قذافی اومد صحبت کرد گفت نمیرم، من اینجا یه نظر دادم و الان میبینم نظرم تقریبا تا 40% داره درست در میاد که قذافی کاری رو که داره انجام میده درست مثل همون سیستمی بود که اینا با مجاهدین، گروه های چپ، راست و هر گروه سیاسی رو انجام دادن، این کار انجام، یعنی اول گذاشتن اینا بیان بیرون ببینن این گروه های سیاسی کی هم و کیا به اینا علاقه دارن، کیا دوست دارن اسلحه دستشون بگیرن. موقعی که رفتن اون شهر رو گرفتن، حالا شروع کردن پاکسازی کردنش، به اضافه اینکه این قذافی خواهد رفت و پسرش جاش خواهد نشست، چون یک سال و نیمه الان این بحثا و قراردادها توی این تلویزیون انگلیس داره صحبت میشه، تو پارلمانهاش توی که سرمایه‌داران جمع هستن و پسر قذافی جزء یکی از ارگانهای این کمیسیون ها هستش که داره کارش انجام میشه و قذافی فقط نقش خمینی رو داره بازی میکنه، یا نقش کی رو بگم، مثل این مجاهدین، این کسی که مسعود رجوی رو داره بازی میکنه، یا نقش بازر، کسانی که سرگروه ها بودن. قذافی این کار رو داره انجام میده که اون زیادی رو بکشه بیرون، تصفیهش رو کنن. البته دو تا کار انجام داده، به اضافه که 300 هزار کارگر هم از اونجا خارج شده، چون یه سیستم خاصی رو انگلیس اونجا داره شروع میکنه که این کارگرها الان برایش صرف نداره. 300 هزار تا هر کدومشون مایی $200 برگردونن به خانواده هاشون، اینو اصلا انگلیس دوست نداره. و مطمئن باشید که این ارتش روانی که شما میگید، به نظر من بزرگترین تصمیم تاریخی رو محمد رضا شاه گرفتن که بیرون رفتن، چون امکان نداشت که مردم با اون ارتش روانی شکست خورده بودن و این عمل هم به هر حال نقشش کشیده شده بود دیگه، قدرت شو زیاد رو انجام میداد.
ببینید، مسئله اصلا نیستش که شاه رفت یا نرفت، مسئله اینه که در اون جنگ روانی اومدن به شاه گفتن که مردم ایران تو رو دوست ندارن و همه با تو بدن، و این رو بهش قبولوندن. در صورتی که اولا چنین چیزی راست نبود، خیلی هوادار زیاد داشت و مردم هم حتی در انتخابات در این کشورهایی که جمهوری و انتخابات و آزاد و همه چیز هست میبینیم، یه کسی در خودش احساس ضعف کنه آسان شکست میخوره، هر چندم خیلی هم هوادار داشته از اول. شاه رو بهش این رو تلقین کردن که نه، تو دیگه اصلا مردم رو دوست ندارم، باید برن، همه باید برن، و این رو هر روز اون رو بهش، این کم کم این بهش باورش شد و در دفاع قرار گرفت به جای اینکه در حمله باشه. به این شکل که بله، خب آره، خب من دوست ندارم به خاطر اینکه اشتباهاتی شد، خب حالا جبران میکنیم و از این داستانا، و این بود که نادرست بود. حالا میخواست بره یا نره اون مهم نیست، ولی مهم چیز این که امروز قذافی هست، به قذافی میگن بله اصلا مردم تمام لیبی با تو دشمنن، و این میاد میگه نه، مردم من رو دوست دارن. این مهمه. حالا اصلا اون جنبه این که اسلحه حالا دست بگیرن یا نگیرن، اون بخش دومه، چون به هر حال شما بهترین اسلحه رو به یکی بدین، ولی از نظر روانی نیرومند نباشه بازنده است، و ما دیدیم خب مثلا در ویتنام، در خیلی جای دیگه، ارتش های خیلی نیرومند از آدم های بی اسلحه شکست خوردن، چون از روانی ضعیف بود. و مسئله اینه که اینها با این ابزار پروپاگاندی که دارن در ما میخوان احساس گناه ایجاد بکنن و به ما برچسب هایی مثل فاشیست بودن، برچسب هایی مثل اینکه نماینده پولدارها هستیم و از این چرت و پرت‌ها، یعنی تا هر حرفی میزنیم یک جوری سرکوب میکنن و در ما یه جور احساس گناه ایجاد بکنن و ما رو در اون جبهه دفاعی بگذارن، به جای که ما بیایم حمله بکنیم همش ناچار بشیم از خودمون دفاع بکنیم. آره این که میگین، ولی نه اونطوری نبوده. اینها در سالی که خب این رفتار قذافی به نظر من اینش میگم عبرت انگیزه که در این خودش رو در دفاعی قرار نداد و اومد گفت نه اصلا مردم من دوست دارم. حالا اصلا کاری نداریم که راست چیه، ما نمیدونیم آیا امروز در لیبی مردم هوادار قذافی هستن یا مخالفشن. به نظر من 90% مردم فقط منتظرم ببینن کی برنده بشه، نه هوادار اینا نه هوادار اون، مثل همه جور اینجا و همیشه یک طیف کوچیکن که
همه جور دنیا یعنی همه
جور. ولی مهم اینه که در مبارزه آدم تحت تاثیر سرکوب اون دشمن خودش نباشه و در دفاعیه قرار نگیره.
تو این دوره من فکر کنم که مردم ایران همون خواسته ای رو که شما در فکرتون در اون زمان بود الان پیدا کردن و برای همینه که ببینید اینا جنبش سبز یه حرکتی بود که مردم گذاشتن. اون موقع میگفتن مشروطه، حالا دارن میگن جنبش سبز. یه حرکتی است که مردم با هم که حرکت میکنن یه اسمی رو میذارن که حرکت ملیه. خراب کردنش رو که کروبی و موسوی اومدن شروع کردن، همین بازی است که الان ما داریم توی شما داریم میگیم مردم اونجا نمیدونن منتظرن. این بازی هایی که الان توی این کشور رو شروع کردن، مردم هم واقعا ممکنه همه یه فکر داشتن ولی موسوی و کروبی های مصر رو نمیدونم لیبی اومدن خراب کردن و مردم رو دل سرد میکنن که این جنبش سبز مربوط به موسوی، در صورت که به نظر من باید ما جنبش سبز رو بذاریم برای مردم و کروبی و با موسوی رو به عنوان یه موجی که داخل این جنبش شدن به کار ببریم که توی ایران هم ارزشی برای اینا قائل نیستن. فقط این همون جنبه روانی تبلیغاتی است که در بیرون دارن هی این جریان موج سبز و که مربوط به ایناست که داخل جنبش سبز شده که اونو کوچیکش بکنه در تبلیغات بیرون. و من فکر کنم که اینا به جایی رسیدن که حتی ما توی صحبتامون هم خودمونم من الان متوجه میشم شما میخواین اصلا این جمله جنبش سبز رو به کنار بذارید و بگید مردم با جنبشی که دارن، یعنی اینطوری دارید اینا غلبه کردن روی این با این موج سبزشون غلبه کردن که ما خودمون راجب جنبش سبز اصلا داریم تیتر کار اینا میکنیم، در صورت که این چنین نیست به نظر من. و مردم حرکتی که دارن میکنن یه حرکت ملی است مثل مشروطیت که گول خوردن و قانون اساسی رو به ما گذاشتن.
آقای رئیس من ممکنه دو سه مسئله میخواستم بگم. ببینید یه جا بعدن حالا من همه رو میگم بعدن شما منتظر جواب شما میدم. در مورد بابک یک چیزی فراموش میکنه که اون موقع اتفاقای در ایران میافتاد مثل 17 شهریور، مثل میدان ژاله. واقعا کسی نمیتونه بگه که بعد از این که این خبر میدان ژاله چاپ شد کسی در کلش مشکل ایجاد نشد. واقعا نمیشه گفتش که مردم در خانه نشسته بودن و طرفدار شاه بودن در موقعی که در تمام دنیا جار میزدن اونجا 10,000 نفر کشته شدن، در موقعی که این آخونده تو مسجدها آتیش به پا میکردن، یعنی از نظر روحی در یه مملکتی که در اون بیشتر کسانی که وارد ارتش میشدن مذهبی بودن، چون اصلا شعار ارتش ایران بود خدا شاه میهن و اونجا کسی نبودش که کسایی که هستن ضد خدا باشن چه میدونم کمونیست باشن که وارد ارتش نمی شدن. آدم های خیلی سنتی، خیلی وابسته مملکت، خیلی وابسته به سنت ها وارد ارتش می شدن. در کنار این مسئله که یک جوی درست کرده بودن که همه مظلوم باشن به شاه، همه مظلوم باشن به ارتش، در کنار این مسئله خود ارتش سلسله مراتب داره، یعنی که یک فرمانده نمیتونه بیادش که بدون اجازه بره و چه میدونم یه در بگیره، یا اونم گرفتن یه عده زیاد یه کار خیلی سختیه، بلا فاصله فرمان از بالا میاد که نکن. و در واقع اگر اویسی یا فرماندهان دیگر کاری نکردن برای این بودش که فرمانی از بالا، یعنی یا از شاه یا از نخست وزیر زمان صادر نشد و در اون موقعیتی که این مسئله 17 شهریور میدان جاله پیش اومده بود، گرفتن و بستن اینا واقعا کار رو ساده نمی کرد، چون از اون طرف دنیا و آمریکا مسئله حقوق بشر رو مطرح کرده بود، مثل حالا که در لیبی و اینا می کنن. در امنستی انترنسیونال یه بابایی گفته بود شاه رو باید دزدید و محاکمه کرد و مثل هیتلر، از هیتلر زمان بدتره. واقعا یه جوریه که خیلی فرق داره و قابل مقایسه حتی نیست با یک صدام با این چیزی که سر این مرتیکه قذافی آوردن. من شخصا بیماری کسی رو دلیل عدم تصمیم گیریش نمیدونم، چون خود آدم شده ما مریض باشیم، دوا میخوریم، حال نداریم و مجبوریم بریم سر کار، و اگر نشده که رسیدیم سر کار یا مثلا بگیم آقا من دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم چون که سردرد عجیب غریبی دارم، خب به هر حال خودمون تطبیق میگیم و تصمیم میگیریم. و شخصا من باز بر این فکرم که شاه عقب نشینی نکرد، عقب نشینی کرد برای اینکه زندگی بسیاری رو نجات بده، زندگی افسران نجات بده که اینها بمونن و مملکت رو به هر حال از مسیر غلط رفتن نجات بدن، که اتفاقا یه عده زیادشونم که از همینایی که در اثر رفتن شاه جان سالم به در برده بودن تونستن اون برنامه کودتا رو میخواستن اجرا کنن که اون هم شکست خورد در اثر اینکه خارجی ها تو مسئله وارد شده بودن و لو دادن. جدا از این مسئله، شما همیشه روی مسئله سبز و اینا صحبت میکنین، در که مشکل مردم اینا، ما اصلا رنگ سبز، ما به رنگ سبز کار نداریم، یه رنگ اسلامیه، رنگ ما، رنگای ما سبز و سفید و سرخه و اینه که نماد مملکت ما تشکیل میده. حالا من دیدم که یه عده از همینایی که جنبش سبز بودن یا حرکت سبز بودن که اصولا اصلا ربطی به مردم نداره و از بالا درست شده بوده، این اومدن میگن ما جنبش سرخ هستیم. یکی از اینا پیداسته میشه بگه آقا من جنبش سبز و سفید و سرخ هستم، چون مشکله، مشکل آفرینه، این یعنی ملی، این یعنی ما اسلامی نمیخوایم، این یعنی نمیخوایم نفسمون رو خصوصی بکنیم. این رو کسی نمیگه و جاشه که ما واقعا از این بازی خارج بشیم، یک فکر نوعی بیاریم، ببینیم تا چقدر اون بین مردم طرفدار داره. و در پایان یکی همچه شما که شما تکرار میکنین چند روزیه، میگین که مردم این جنبش مشروطیت یک چیز حرکت مردمی بود، آخوندا دزدیدن. نه به همین صورت نیست، از روز اول آخوندا بودن، رفتن بست نشستن تو سفارت انگلیس، گفتن که ما یک چیزایی میخوایم، بعد بودش که یه عده دیگه مردم اومدن، اون موقع مردم وارد شدن و یک سری خواستایی داشتن که اون خواستا به ثمر نرسید، چون بازی از بالا شروع شده بود، همونایی که شروع کردن همونا برنده شدن، منتها کلکشون چی بود؟ اومدن مشروعه رو درست کردن. مردم فکر کردن مشروطه شرط معمولیه، نمیدونستن مشروط به اسلامه، در حالی که اون یکی مشروعه بود، یعنی همون، یعنی همون مشروطه، منتها چون دوگانش کردن مردم گول خوردن، فکر کردن اون بد این خوبه، مثل بدون این که بخونن تو چه، واقعا بسیار هم ساده بود چون اغلب بی سواد بودن، سواد وجود نداشت، همه با شوق و ذوق رفتن یه چیزو بهش رأی دادن، یه چیز رو قبول کردن که از اولش خراب بود، مشروط به اسلام بود. و در این طرف هم در این دوران اخیر اینا آمدن رأی منو گم شده و رأی منو پس بده و اینا، میخواستن یک رنگ و بوی دموکراسی بدن به یک چیزی که اصلا بیخوبونش اسلامی بوده. و یه ده مردم هم شاید اون وسط پریدن به هوا این که این چیزکیه، چیز خوبیه، ولی چیزی نبود و همون چیز بیمحتوایی بودش که خود دولت درست کرده بود. و واقعا نباید همون اشتباهات تاریخی مشروطه تکرار بشه، یعنی یک برنامه ای رو که خود خارجی درست کرده، انگلیسی، که بیاد یک مملکتی رو قانونی براش بذاره که اسلامی باشه، تو همون بازی رو ما دوباره تکرار کنیم، با اینکه چون که یه عده رفتن سبز رو دست گرفتن که ملی بودن، این مال ماست. نه، این مال ما نبوده، این مال خود اونا بوده و نتیجهش هم مال خود اونا خواهد بود. و خوشبختانه مردم ما فهمیدن تو این یک سال اخیر که اینا همه چرت و پرته، چون شما ندیدین که موسوی و کروبی بیان از تاریخ ایران دفاع کنن، شما ندیدین که بیان حرفایی به نفع ما بزنن. تنها چیزایی که دارم من شما واقعا پیشنهاد میکنم تمام مردم برن فیسبوک موسوی و کروبی رو ببینن، آفیشار رو ببینن، ندای سبز آزادی در 22 بهمن، یعنی خب از 22 بهمن آزادیه دیگه، همه چی رو این سبز رو کنارش گذاشتن که تمام تاریخ جمهوری اسلامی رو رنگ دموکراسی بهش بزنن. ولی الان که برنامه چهارشنبه سوری پیش اومده، همه لایمونی گرفتن. موسوی داره نقاشی میکشه رو سایتش، اون یکی خونش برگشته چراغش روشن کرده، همه دارن نماز میخونن شادی میکنن. اینه، ما نباید به صرف این که یه عده‌مون گول خوردیم رفتیم توی برنامه اونها و بیاییم تبلیغ بکنیم و عرب نشینی نکنیم. یکی از بهترین راه های پیشرفت اینه که آدم اشتباه خودش رو قبول کنه و یه قدم عقب بیاد و مسیر درست بره. مسیر ما باید سبز، سفید، قرمز با علامت شیر و خورشید باشه. به هیچ وجه نمیتونه رنگش سبز باشه. اگه سبز باشه یعنی اسلام.
این مسئله رو قبول دارم که الان سبز رو بکنن پرچم سبز، توی این تظاهرات که درم میبینم توی این کشورها این پرچم سبزه یه مسئله است. البته یکی از شنوندگان تلفن زدن فرمودن که در داخل ایران به خاطر این مسئله سبز سبز اسم جنبش سبزشون رو دیگه برداشتن، میگن جنبش آزادی خواهانه.
این جنبش آزادی خواهان خیلی مواظب باشین ها، این همون دسته ایه که فریاد میزنه جمهوری ایرانی. این یک چیز جدیدن درست شده، اینا همون جنبشه، اینا میگن رنگ ما سرخه و شعار ما جمهوری ایرانی. ببینید باز اومدن وسط بازی دارن نرخ تعیین میکنن. مردم ایران که نگفتن که آقا جمهوری ایرانی میخواییم، کجا همچی چیزی بوده؟ این شعارهای خودشون بوده. و اصلا وقتی میگن جمهوری ایرانی، اون مسئله مرگ بر جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن. اینا همش میخوان به یه جوری این مسئله رو آبرومندانش بکنن، بعد بگن حالا کم کم حالا ما گفتیم جمهوری ایرانی، ولی خب اینم یه نوع جمهوری ایرانیه دیگه، اینجوری میخوام بکنم. ولی واقعا این جنبش آزادی خان که جدیدن درست شده بعد خیلی مواظبش بود، چون هم اینا بودن که یه بیانیه نوشته بودن در مورد معاویه زمان. خب یکی که اسلامی نیست که اسم معاویه رو نمیاد استفاده کنه، استنادش از نظر تاریخی به معاویه نیستش، که اگه واقعا ایرانی بود استنادش به کسانی بود که هویت ایرانی رو پایه گذاشتن یا هویت ایرانی رو زنده کردن، که اولیش که پایه گذارش کوروش بود، اون که دیگه زنده کرد رضا شاه کبیر بود. استناد آدم به اینا میده، نه اینکه آدم به معاویه و علی و چه میدونم شم و ضحاک و حالا ضحاک که خب داستان ایرانیه. ولی باید واقعا مواظب باشن. اتفاقا دیدی که ضحاک زیاد استفاده نمی کنن، چون اصولا چیزای ایرانی رو نمیخوان، همون معاویه و چه میدونم شم رو اینا. و باید آدم حواسش جمع باشه و تمام بیانیه‌های اینا رو از اول تا آخر بخونه. کار البته خسته کننده ایه، ولی اگر نکنیم کلاهای بسیار گشادی سرمون خواهد رفت.
آقای کاوه ببخشید، آقای خندانی ببینید، مسئله ای که الان شما دارین توضیح میدین، من اینطوری فهمیدم که در اون زمانی که شما فرمودید آخونده رفتن تو سفارت انگلیس گفتن مشروعه، اینا که داشتن خوب میخوردن احساس کرده بودن مشروطه، آخه ایشون دو تا جمله گفتن، یکی مشروعه یکی مشروعه. بعدن دوره قاجاری نداشتن، خوب میخوردن، احساس کردن مردم در فکر آماده شدن یه حرکت هستن، اومدن رفتن اونجا نشستن، آخونده به اسم خودشون سریعن کردن، گفتن مشروطه. مردم هم که دنبالش بودن که تو اون تحت اون فشار بودن و آماده رفتن. الان هم شما درست میفرمایید سر این جنبش آزادی خواهانه یا جنبش موج سبز یا هر چیز دیگه ای، احساس این که مردم در حرکتن، اینا همون برنامه است. من به این خاطر دارم میگم عمل با مشروطیت یکیه، به این خاطره که واقعا حرکت رو دیدن در مردم، میخواد شروع بشه، میخوان تصاحبش کنن، به خاطر تصاحبش اسمهای مختلف دارن میذارن و سر این اسما هم ما کلی داریم الان صحبت میکنیم، در صورتی که به قول شما باید بیشتر راجع به چهارشنبه سوری که اینا صحبت نمیکنن بیشتر صحبت بکنیم که در خدمتتون.
آیلی من فقط یه چیزو بگم، شما میگین مردم، اصلا موقع مردم وجود نداشتن، کمتر از 1% مردم خواندن و نوشتن بلد بودن، که از این 1% مردم که خواندن نوشتن بلد بودن، 80%شون آخوند بودن. در اون زمان انگلیس در ایران حضور زیادی داشت، ولی روس‌ها هم حضورشون بسیار بالا بود و مقداری از شاهزادهای قاجار با روسیه بودن. اینها در جنوب ایران دنبال پیدا کردن نفت، اون زمانی بود که قرارداد دارسی امضا شده بود، دارسی داشت میگشت. من در کتابی هست یه متخصص نفت نوشته مثل پاور پلی که خوندنشو شروع کردم و متاسفانه انقدر این کتاب سنگینه آدم خسته میشه، بعد از این مدت ول کردم. حالا بعد اون قسمت های ایرانش بسیار جالبه. زمانی در 1905 در ایران نفت پیدا میشه، بلافاصله میگن نه 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 اشتباه شده بود، نفت پیدا نشده، و بلافاصله این داستان مشروطه پیش میاد. آخوندها که قدرت داشتن، یعنی قدرت داشتن که برن تو گوش ناصرالدین شاه این حرف رو بزنن، ولی قدرت سیاسی نداشتن، میرن به سفارت انگلیس تقاضا میکنن که میخوان حکومت مشروطه بشه و یک برنامه مشروطه شون.
متاسفانه یک جلسه ای بودم با یک کسانی، بعد راجع به همین جنبش سبز و رنگ سبز و یک کسی میگفت نه خب این رنگ سبز رنگ قشنگیه و یک چشمم خیلی خوب و از این استدلالا میکرد. بعد هم اصلا مسئله مهم نیستش که امروز سبز رنگ اسلامی یا رنگ اسلامی، در حال یه گروهی این آقای موسوی اینا که از خود جمهوری اسلامی و مهره های و هسته اصلی جمهوری اسلامی این رنگ رو انتخاب کردن، چه ما نمیتونیم اون رنگ رو انتخاب کنیم، ببینید که این رسانه های گروه جهانی هم این جنبش رو و این رنگ رو سمبول این آدم میدونن، در چه اگر ما هم بخوایم این رنگ رو انتخاب بکنیم میشیم در واقع هوادار، یعنی به اینجور وانمود خواهد شد که ما هم هوادار موسوی هستیم. این
الان آقای بابک همینجوری دارن عوام فریبی رو میکنن. این جنبش آزادی خواهانه که به ملت عزیز ایران تعلق داره، به خاطر که میبایست به هر حال یک اسمی داشته باشه، خودشون اونهایی که میخوان جمهوری اسلامی بره و سخنگوشون شهریار رضا پهلوی است، معتقدن که اینها جنبش سبز هستن، یعنی مثل خانواده هر کدوم از ماهی که در خارج از کشور هستیم، معمولی مثل شما مثل من که میخواییم جمهوری اسلامی بره و خب نظرات بعدی ما هر کدوم رأی خودمون هست، ولی اصل قضیه این هستش که این جنبشی که در ایران وجود داره، این جنبشی که اومد در خیابانهای ایران میلیونی فریاد زد که سبز بهانه از کل نظام نشانه است، اینها میبایست یک اسمی داشته باشن. برای همین این گرین ویوی که خدمتتون عرض میکنم به نام موج سبز که مال همین موسوی است، بعدم آقای جهانشاهی خودتون فکر کنم بیشتر وارد هستین دیگه، که در پاریس هم
یک جلسه گذاشتن و افراد رو معرفی کردن برای همین مجسم. در واقع میبایست اسمی داشته باشن که در رابطه باشون میخوایم صحبت بکنیم، میبایست یک نامی داشته باشن که مردم بفهمن خطاب ما به چه کسانی است، صحبت ما طرف ما چه کسانی است.
درسته، ولی خب ما نباید اون نامی که اونا برگزیدن ما هم بریم اون نام رو یا اون رنگ رو گزینش کنیم،
چون اینا معتقد
دیگه حالا اصلا مهم نیست رنگ بنفش آبی هر چیزی.
نه اصلا میگم جون بشین
کاملا خودمون جدا بکنیم. من این به نظر من این کاری که شهریار ظفرعلوی کرده و کراوات سبز میزنه به باور من درست نیست، چون که یک توهمی رو ایجاد میکنه. رنگ مثلا این توی بازی فوتبال یک تیم یه رنگی باید بپوشه، اون تیم مقابل یه رنگ دیگه، که اینا با هم معلوم باشه دیگه. کی به کی کدوم مال کدوم تیمه. باید رنگ دیگه رو برگزید، شعار دیگه رو برگزید و کاملا نشون داد که جداییم. و یعنی خب یعنی اینجور استنباط میشه برای مردم جهان که رضا پهلوی هم هوادار آقای موسویه.
بله این همین گفتم، این درست همین عوام فریبی که میخوان، یعنی آراستش میکنن به چیزی که وجود نداره. این اشتباه کار هست، متاسفانه الان انجام شده. ولی این سبسی رو که الان هی راجبش صحبت میکنن و موسوی و کروبی رو هی بهش میشستونن، این وجود نداشت. این از 25 خرداد موقعی که اومدن گفتن سبس بهانه از کل نظام نشانه است، اینا هی شروع کردن، چرا که جنبش سبس قبل از این قیام عنوان کرده بود به نام
نه. ببین به این شکل هم جنبش سبز الان کاوه شد برگرده بهتر بگه، این یک برنامه‌ای بود که آمریکایی در کشورهای دیگه اسلامی هم اجرا کرده بود، همون رو در ایران اجرا کردن. این یه چیزی نیست که از بطن جامعه در اومده باشین رنگ سبز و اینا، این خیلی از پیش آماده شده بود، روش کار شده بود، سبزش هر سبزی هم نبود، بازکنک های خریده شده بود، خیلی کارها شده بود، یعنی خیلی آمادگی خیلی حسابی داشت. یه اتفاقی که یکی سوال گفت رنگ سبز رو برداریم و اینا نبوده، و برای همین هم اصلا باید خیلی ازش اجتناب کرد، چون که خیلی داستان خطرناک.
بله موقعی که این وجود داره سبز کروبی
صد درصد، ولی اسمش بگذاریم، ولی حرکت مردم به حرکت بلد. ملی هست بلد. بس بگیم آقای کابه
خانه ملت عزیز ایران.
بله
بفهم.
ببینید من برمیگردم به داستان مشروطه. درسی قرارداد رو امضا کرده بود، نفت پیدا شده بود، یا گفتم نه اون چایی که توی اونجا زده که معلوم هم نشد کجا زده، اونجا زد چای نفتش تموم شد. در حالی که من اشاره میکنم تمام چاهایی که انگلیس داده حالا هنوز کار میکنه بعد از 80 سال. حالا این چاه اول چی بوده که تموم شده، اون یه واقعا یک بسیار مرموزه. ولی چی میگه درست بعد از این قضیه پیدا شدن نفت در ایران، بلا فاصله این قاعده مشروطه شروع میشه، بلا فاصله حکومت از دست شاه در میاد به دست آخوند میده، و بعد از اون بوده که وقتی تمام قوانینش تصویب میشه، یه دارسی اعلام میکنه که در ایران نفت پیدا شده، و اتفاقا درست چند وقت بعدش هم اعلام میکنه من ورشکسته شدم، شرکت رو میفروشه به انگلیس. البته این کار انگلیس هست، معمولا یه نفر رو میفرستن جلو که رقبا هواشون جمع هواشون پرت بشه، اون موقع روس ها بودن و به مسئله علاقمند نشن، و بعدا میتونن تمام ژتونا رو جمع میکنن و میرن. در اون زمان موقعی که آخوندها وضعیتشون کردن، توی اون 20% 1% باسواد خب آدمایی بودن که درس خونده در روزنامه نویس بودن، کتاب خون بودن، فرزندان قوانین بودن، درس خونده بودن و یک مقدار سواد داشتن، و اونا خب میخواستن باید عوض بشه، مملکت پیشرفت های بکنه، اونا از موقعیت استفاده کردن و وارد بازی شدن. ولی اونها چون نه سر پیاز بودن و نه تای پیاز، در نهایت چیزی گیرش آمد، و وقتی هم زیاد بحثایی رو مطرح کردن که خارج از اسلام بود، این دولت انگلیس که بسیار زیرکه اومد توی بحث انحرافی درست کرد، یه بابایی اومد که من مشروطه نمیخوام، مشروعه میخوام. در حالی که مشروعه یعنی باید شرعی باشه، اونه که میگه قوانین باید به شرط اسلام باشه، یعنی اونم شرعیه، منطقه اسم شرعی رو اعده نمی کنه. مردم دارن گول خوردن، اون مردم که به اون حاضر بودن ها، نه اونه که بیتواد نخونه نشسته بود اصلا نمیدونستن این داستان ها وجود داره. و یک چیزی رو سر کول سوار کردن و بعدها هم که اصلا مردم در ایران به وجود آمد، در اثر این که مدرسه برای همه اجباری شد و سواد خوندن نمیشن برای همه اجباری شد، در سال 1357 همه گفتن باید قانون اساسی اجرا بشه. اصلا ندیم نمیخوندن این قانون اساسی چیه و بدون این که بخونه قانون اساسی چیه، فقط در پایه این که دشمنان میگفتن شاه قانون اساسی رو اجرا نمیکنه، بدون اینکه اصلا بدونن معنی حرف چیه، گفتن قانون اساسی باید اجرا بشه، چون فکر میکردن قانون اساسی ایران شبیه قانون اساسی فرانسه است. همه هم بهشون گفته بودن این دوتا از اونایی که مال ایران رو میخواستن به ایران از مال بلژیک برداشته بودن. خب همه این هست دروغ دیگه، دروغ بزرگه. ولی مردم نرفته بودن تو خط قضیه بفهمن کنترل کنن. این دفعه هم بابک الان داشت اشاره میکرد، درسته آمریکایی‌ها در چند سال پیش میخواستن یک انقلاب سبز در آذربایجان انجام بشه، امروز هم آذربایجان هم شروع شده شدن، اونجا هم اسلامگرایان شروع به فعالیت کردن، آزادی میخواد. به استنباط من در زمانی که حوالی انتخابات بود، این فکر رو از راه سازگاران جمهوری اسلامی تزریق کردن که شما بیاید این برنامه رو تشکیل بدین و یه بابایی رو رنگ دموکراسی بهش بزنیم که ما بتونیم با شما سازش بکنیم. باز هم به استنباط من جمهوری اسلامی این طرح ورداشت در مسیر خودش استفاده بکنه، یعنی عوض این که یه آدمی رو بیاره سر کار که باعث سازش راهی برای سازش با آمریکا باز کنه، یه آدمی رو آورد که شهرت 100% ضد آمریکایی داشت. من حتی یه روزنامه بکردم مال جمهوری اسلامی مال 1376 موقعی که خاتمی داشته می اومده، این آیت الله ثانی که الان شده طرفدار آزادی و این حرفا که از خلخالی بدتر بوده، اونجا مقاله نوشته بوده، نوشته بوده خاتمی رو من نمیشناسم، ما آدمی میخوایم مثل موسوی ضد آمریکایی، الان همچی چیزی احتیاج داریم. برحال جمهوری اسلامی این بابا رو آورده بوده و میخواستی مشروعیت دموکراتیک به آدمی بده که به هیچ وقت حاضر به مذاکره با آمریکا نباشه، و برای همینه که وقتی بازی شروع شد آمریکایی‌ها زیاد دنبال قضیه رو نگرفتن و چند روز بعدم که اصلا خرابتر شد، شد موقعی که جمهوری اسلامی اینقدر فشار آورد که مردم بیان از رای رسانه‌ها نیبودی و بقیه تشویق که مردم بیان که اصلا اون سناریوی دموکراسی سازی موتلی جون بگیره، قضیه به طرف دیگری دفع اصلا از سناریو خارج شد. امروز واقعا اشتباهه اگر وارد این بازی بشین که طرح اولیه شد آمریکا داده، بعد تبدیل شده به چیز دیگه که جمهوری اسلامی میخواسته، بعد دوباره آمریکا آمده با تزویر اون جهانشاهی و خونساری میخواد دوباره این رو در دست بگیره. ما اگه بگیم سبز تو تبدیل میکنیم یا برای موسوی و کرودی یا برای خونساری و جهانشاهی، تبدیل برای مردم ایران نمیشه و از یه طرف موسوی و کرودی 100% طرفدار خمینی هستن، از طرف دیگه این موجودات وارداتی مثل جهانشاهی و خونساری اینا میگن که نه ما یه حکومتی میخواییم که با پاسداران تو شرکت بکنه، ولی منظورش پاسداران معمولی نیست، اون بدبختی چاره نیستش که چندرگاه حقوق میگیرن و الان هم به پشت به رژیم پشت کردن. اون آدم های رژیم رو که در سطح بالا و الان چارچنگوری به حکومت هستن، اونا رو میخواد حفظ بکنه که اینا با باش همکاری بکنن، همه با هم بخورن و در واقع استفاده از کلمه سبز واقعا برای ما فاجعه آمیز خواهد بود. و من واقعا هیچ سلام نمیدونم از این رنگ استفاده بشه، هرچند که یه عده وارد بازی شدم به هوای این که این چیز ملی، این چیز ملی نیست، به همون صورت داستان مشروطه ملی نبوده، ولی فقط فرض معامله اینه که در اون زمان تعداد 99% مردم بی سواد بودن و برنامه به خوبی اجرا شد، ایران اسلامی شد، این دفعه مردم سواد دارن، 30 سال هم هست دارن به جمهوری اسلامی کتاب میخونن و تو این دام نیفتادن. در زمانی که در این دام نیفتادن جا نداره که ما در مسیر اینا رو بندازیم که اون جایی که در دام نیفتادن اینا رو به طرف دام ببریم. واقعا به نظر من موقعی حتی اگر فکر میکنیم که جنبش سبز اول مردمی بوده، در حال حاضر دیگه بازی در دست هیچ کسی جز طرفداران جمهوری اسلامی به سبک فعلی یا به سبک آمریکایی نیست و بهتر ما به دنبال رنگ دیگری بریم و اون رنگ رنگ پرچم خودمونه، پرچم ملی خودمونه، سبز سفید سرخ با علامت شیر و خورشید. این راه ماست و اگر این رو نریم هویت مبارزمون تعیین شده به وسیله نیروهای دیگر، ما باید هویت خودمون رو بخونیم و من مطمئنم اگر این مسیر رو تشویق کنیم حضور مردم در صحنه خواهد بود، حضور پررنگشون خواهد بود و امیدوارم که این شب چهارشنبه سوری محلی باشه برای اینکه پرچم‌های ایران رو مردم اگر دوختن آماده کردن روی پشت بوم‌ها به اعتراض در بیارن، به سرزی کوچه به پیر چراغ برق رو بندن، پس نهاد شعارهای ضد جمهوری اسلامی، اون چی که نه خونسالی و موسوی، نه خونسالی و جهانچایی میگن، نه موسوی و کبیری میگن، این رو مطرح بکنیم و واقعا در تنها شب سال استفاده صحیح بکنیم، چون دیگر همچی فرصتی تا مدتی نداریم و اگر این قدم اول رو به صورت صحیح برداریم، قدم بعدی رو میتونیم برداریم که اون رفتن تبریک سیاسی گفتن روی پشت بوماست در ساعت 2 صبح اول فروردین با فریاد مرد بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد پهلوی.
من میتونم از شما یک درخواستی بکنم در داخل این گفتگوی شما، کنفرانس شما، آرم چهارشنبه سوری رو 2 دقیقه با هم گوش کنیم، امکانش هست؟
خواهش میکنم.
خیلی هم ممنون.
شنبه آخر سال امشب جشن صدا و نور و حال امشب، چهارشنبه سوری شده باز دوباره از رو آتیش بفر که چند روز دیگه بهاره، چهارشنبه سوری شده باز دوباره از رو آتیش بفر که چند روز دیگه بهاره. یکی میان پیش میپریم از رو آتیش، زردی همون رو میدیم سرخی به جاش میگیریم، زردی همون رو میدیم سرخی به جاش میگیریم، طرف به سوت و فش فشه منور سره تو آتیشه صفا داره اگر بشه یه وقت کسی چیزیش نشه. دود و صدا و آتیش بچه کوچولو نیاد پیش، دود و صدا و آتیش بچه کوچولو نیاد پیش. چهارشنبه سوری شده باز دوباره از رو آتیش بپر که چند روز دیگه بهاره. چهارشنبه سوری شده باز دوباره از رو آتیش بپر که چند روز دیگه بهاره. شب که میشه با روی شاد و خندون قایم میشی، یواش یه گوشه بنهون به حرف رهن گذرها میکنیم گوش، یعنی که ما وایساده ایم به فالگوش.
خیلی هم متشکر دوستان. آقای بابک در خدمت شما هست.
در مورد مشروطیت باقی توضیحاتی داد، میخواستم یک یاداوری های تاریخی بکنم. اینکه ما همیشه از قدرت انگلیس صحبت میکنیم و نفوذ انگلیس تو ایران، روسیه رو فراموش میکنیم. از سال 1820 ایران شکست خورد جنگایش با روسیه، در واقع قدرت اصلی تو ایران قدرت سیاسی رو روسیه داشتش تا دوره مشروطیت. به این شکل که اصولا هر وقت روسا میخواستن خیلی راحت میتونستن بیان تهران رو بگیرن. قراردادهایی هم که بعد از این جنگ ها نه تنها کلی تمام قفقاز و جای دیگر ایران از دست داد، قراردادهای خیلی سنگینی هم با روسیه داشت و در واقع قدرت اصلی تو ایران در دوره قاجار نه انگلیس ها بلکه روس ها بودن. ما خیلی فراموش میکنیم داستان. انگلیس ها در جنوب در خلیج فارس به خاطر نیرو دریایی که داشتن، به خاطر حضورشون تو هندوستان خب قوی بودن، قدرتشون روز به روز بیشتر شد. برتری هم که انگلیس ها به روسا داشتن برتری مالیشون بود، چون پول داشتن، خیلی میتونستن هم مردم رو بخرن، خورت و شاه رو بخرن خیلی. و داستان جالب و همین داستان رویتر هستش، رویتر همین که پایه‌گذار همین خبرگزاری رویتر، این نخست اومد امتیاز تلگراف در ایران گرفت، بعد از اون اومد یه امتیاز خیلی بزرگی گرفت، در واقع میشه با اول امتیاز نفت، چون که امتیاز راهن گرفت ولی امتیازش خیلی کلی بود. ناصرالدین شاه به خاطر تمعش، آدم خیلی تمعکاری بود و اینا، تمام واقعا اقتصاد ایران رو گذاشت در دست این رویتر. شانسی که شاید ایران اون روز داشت این که روسا خیلی قوی بودن، این ناصرالدین شاه خیلی با عجله این قرارداد رو بسته بود که به سفر اروپا و ملکه ویکتوریا قرار بود از این پذیرایی بکنه، ولی تو راش از سن پترزبورگ که در اونجا روسا توانی بودن از این قرارداد که چطور با انگلیس ها ایران بسته و به روسا چی نرسیده، و به خاطر این نفوذ روسا بود که این قرارداد به یه شکلی اصلا منتفی شد. و این خب نفوذ خیلی بزرگ و قدرت روسا در ایران در روز نشون بود. اما چیزی که اتفاق افتاد اینه که در دوره مشروطیت در اون سالها در 1905 روسیه با جنگ بود در منچوری، اینا با ژاپنی ها بسر همون منچوری و شکست خورد بود و پس از اون انقلاب شد در خود روسیه و این باعث شد که روس های مقدار از این مسائل استعماری خودشون عقب نشینی بکنن، چون مسائل داخلی داشتن. و درست در همین انقلاب 1906 روسیه که در ایران انگلیس ها از فرصت استفاده کردن و انقلاب مشروطیت رو انداختن، این مشروطیت در واقع دست گذاشتن انگلیس بر تمام ایران بود. اما اتفاقی که افتاد اینه که روس ها و تزار در خب انقلاب اول 1906 رو سرکوب کرد و در پس از یه مدتی دوباره برگشتن به اون موقعیت های استعماری خودشون رو و خب به محمد علی شاه کمک کردن که مجلس رو به توپ ببنده. این مجلس رو به توپ بستن اینها برای ما در تاریخ عنوان وقایع خیلی ملی و تاریخی و اینها میگن. این حقیقتش باید اعتراف کرد که جنگ های استعماری بین انگلیس و روسیه بوده. یک بار از یک طرف انگلیس ها مشروطیت رو آورده بودن، از اون برم روس ها خود این مشروطیت انگلیسی رو میخواستن از بین ببرن از طریق محمد علی شاه نجف. خب میبینیم که محمد علی شاه شکست میخوره، فرار میکنه، میره سفارت روسیه بس میشینه. خودش اصلا داستان این نشون میده، از یک سو آخوندا میرن سفارت انگلیس مشروطه میاره، از اون بعد محمد علی شاه میره سفارت روسیه فرار میکنه. البته چیزی تغییر نمیکنه چون روسا بعد میان به خاطر بهانه های میان تبریز رو میگیرن و برحال بعدم که جنگ جهانی دوم میشه و انقلاب کمونیستی در روسیه میشه، خب نتیجه دیگه ای داره. ولی مسئله باز همین چیزی که کاوه میگفت اینه که این مشروطیت و پیامدهایی که داشت بیشتر از خارج هدایت شده بود. این دلیل نیستش که مردم در ایران راضی بودن و ناراضی نبودن و جنبش هایی نبود. جنبش به معنی الزاماً جنبش انقلابی نیستش، جنبش های فکری خب بودش، از میتونیم از باب شروع کنیم، از سال 1350 به حال ناصرالدین شاه هم کشتن، یه قتل سیاسی بود به خاطر خب مسائلی که میدونیم میرزا رضای کرمانی و از این داستان ها. ولی خب خود این مشروطیت و اون چیزی که پیامدش بود، اون قانون اساسی، نمیشه گفت خواسته مردم بودش و مثل انقلاب همین سال 57 مردم ایران یک چیزی رو به دست آوردن که راجبش اصلا خبرم نداشتن. یک حرفی هم همیشه زده میشه، میگه این قانون اساسی مشروطیت از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود. این حرف یه مقدار خیلی میشه گفت هم توش درسته هم نادرسته. اون چیزی که درسته اینه که تو هر قانون اساسی مسائل ارگانیک وجود داره، یعنی که مثلا دولت چجوری تشکیل میشه، دولت فقط وزیر داره، وزیر داره میتونی خب از این باز بگیریم از میشه گفت بلژیک اختباس شده. ولی قانون اساسی در همیشه در آغازش یک مقدار مسائل کلی رو بیان میکنه که خب این ربطی به اون چیزی که در بلژیکه وجود نداره، چون که اصل رو بر پایه اسلام گذاشته و نمیشه گفت قانون اساسی مشروطیت شبیه قانون اساسی بلژیکه، اون ماهیتشون فرق. این یه توضیح باستم بدم راجبه حرف کاوه. ولی باز برمیگردم به اون حرف اولیه خودم که راجع به این مثل فشار روانی که روی دوران شاه روی آورده بودن به خود شاه و هوادارانش، این تنها برای ذکر مصیبت این حرفا رو نمیزنم، چون امروز که امروزه شهریار رضا پهلوی رو که بیشتر دعوت میکنن که باش مصاحبه بکنن در تلویزیون اینجایی، نخست با این فشار روحی شروع میکنن و شهریار رو بر یک جنبه دفاعی بهش میدن که اینکه باید دفاع بکنه که نه پدر من اونقدر هم بد نبوده یا چنین چی بوده یا چنین نبوده، و باید از این دایره بیرون اومد و نه تنها گفت که بد نبوده، نه خیلی هم خوب بوده و خیلی تاکید کرد به اینکه اصولاً این داستان ها همه دروغ بوده و نه تنها از خودمون دفاع نکنیم بلکه حمله بکنیم به همون رسانه های گروهی که مصاحبه میکنن، بگیم که اصلا مقصر شما این، نه اون آدمی که 32 سال مرده و هنوز همه تمام مشکلات امروز ایران هم میخوان بزنن باز کردن اون آدم.
این بابت چون مسئله اینه که اصل رو بر حمله بر محمد رضا شاه پهلوی گذاشتن، اصل رو بر نگفتن جاوید شاه گذاشتن که در یه حرف مثل خداپرستی در این اصلا اصل مشروعیت دادن به نهاد، مشروعیت مردمی دادن به نهاد شاهنشاه، یعنی حالت دموکراتیک. خب برای این موقعیت خود شخص شهریار رضا پهلوی نمیتونه بیاد بگه که خودش که نمیتونه بگه جاوید شاه، مردم هایی که باید بگن، خودش که نمیتونه در نقش مدافع پدرش باشه، چون که میگه خب دیگه از پدر دفاع میکنی، بی‌طرف نیستی. این مردم ما هم که باید در صحنه حاضر باشن و مردم ما در صحنه حاضر نیستن و بازی رو مخالفین تقلبی یا ژورنالیست های وابسته به انگلیس و امریکا مثل اون عنایت نمشیچی اسمش خوابیدم اسم فامیل شادم نیست توی بی بی سی بازی دست اونا از خب اونا به دستور رؤساشون حمله میکنن، بی‌تربیتی میکنن، یعنی بی‌تربیتی رو تمام میکنن. تا موقعی که ما در صحنه نباشیم، تا موقعی که ما جاوید شاه نگیم، یعنی که زنده باد شاهنشاهی نگیم، خب دست اینا بازه و دست شهریار رضا پهلوی بسیار بسته و اگر کمترین دفاعی هم بکنه دیگه اصلا بحث گلی که براش اومده در مورد صحبت کنه در مورد وضع فعلی ایران اون بسته میشه و یک جر و بحث بسیار بیفایده ای در مورد مسائل تاریخی شروع میشه و خود ایشون خیلی با هوش و با تأمل همیشه میگه از گذشته صحبت نکنیم، در مورد حال صحبت کنیم. ولی چیزی که ما باید حافظ گذشته باشیم، اگر ما میخواییم که یک نهاد تاریخی که حافظ و ضامن منافع ما در سطح جهان بوده دوباره برپا بشه، ما باید در صحنه حاضر باشیم، ما باید جابجا بگیم، ما باید دفاع بکنیم از خاطره محمد رضا شاه. تا این کارو نکنیم نمیتونیم بگیم که بچه ها نشد و چرا نشد. چرا نشد دوست، قلم و میکروفون دست آدم های مغرضه و ما ساکت نشستیم، خب بس بازی رو میبازیم. ولی اگر در صحنه باشیم، اگر شعار صحیح بدیم، دهن اونا رو میبندیم. مطمئن باشیم اگر مردم ایران برن رو پشت بوم جاوید شاه بگن، دیگه اون یارو مال بی بی سی یا اون چیزی که تو صدای آمریکاش نشسته نمیتونه به خودش اجازه بده بیاد و بی‌تربیتی بکنه، نمیتونه بیاد حرفای چرت و پرت بگه. این در واقع ما هستیم که تا حال حاضر ایراد به وجود داره. این که میگم ما کلی و نوعی مردم ایران یک حرکتی رو شروع کردن که ما موسوی و کروبی و این برنامه سبز رو نمیخواد و خانم چیم که بهترین کاره و تمام برنامه های اونا رو به هم زدن. چون اگر کمترین تعداد آدم میومد تو کوچه اینا دیگه میذاشتن رو سرشون که مردم موسوی رو میخواد، نمادشون رنگ سبز اسلامه، بیسادوی بهمن رو میخواستن بیان چون بیسادوی بهمن یک روز مردمیه و همه چرز و پرزایی که ما میگیریم و اونا 32 سال تکرار کردن 100,000 بار مردمان نیمدن این بازی رو به هم زدن. ولی همونجور که من تکرار میکنم این بازی رو به هم زدن، ولی بازی جدیدی رو اگه بخوان شروع کنن اون فقط موقعی اتفاق میفته که خودشون بازیگر بشن نه اینکه کنار زمین بشینن. و امیدوارم که این کار در چهارشنبه سوری شروع بود. از یه طرف ما زیر پا گذاشتن قوانین جاری جمهوری اسلامی، یعنی جمع شدن مختلف زن و مرد در کوچه ها برای شادی، خنده، آوازهای شاد خوندن، موزیک گذاشتن، رقصیدن و اجرای برنامه چهارشنبه سوری که این خودش اگر شعار سیاسی هم نباشه خودش شعار سیاسیه و اگر بتونن بچه ها اونایی که جوانترن و که انرژی دارن بعد از تموم شدن این برنامه رو پشت بوم شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی بدن، کار دومیخه میشه و پرخواهدتره. ولی همون قسمت اول رو اگر اجرا کنن، قوانین جمهوری اسلامی زیر پا بذارن، او خودش مثل شعار مرگ بر جمهوری اسلامی.
باشه، حالا با این حرفا میخواستم با شما دیگه خداحافظی کنم. ساعت 11 است.
خواهش میکنم، خیلی هم لطف فرمودی.
با خدا حافظ قاوه و تمام شنوندگان.
خیلی سپاس داریم، خیلی هم متشکرم، لطف قربان شما. تا هفته آینده.
آقای من ممکنه در مدت کوتاهی با شما و با شنوندگان عزیز خداحافظی کنم. ولی فقط دوباره تکرار میکنم این شب چهارشنبه سوری شبیه که ما در اون نشون میدیم فرهنگ ما چیه. فرهنگ ما اسلامی نیست، فرهنگ ما یک فرهنگ بسیار قدیمی تر و بسیار جالبتر و بسیار شادتر. در اون شب ما قوانین جمهوری اسلامی رو سر میذاریم و در اون شب واقعا شب 24 اسفند هم هست و اون رو هم باید از بهش بدن. تنها راه اون اینه که شعار به نفع پهلوی ها بدیم و اون رو باید جدا از برنامه چهارشنبه سوری بدیم که وسیله‌ای نشه در این که آدم های وابسته به رژیم بیان تشنج ایجاد کنن و اون برنامه اینه که ما برای نفع فرهنگ اسلامی داریم خراب کنن. شب ما در چهارشنبه سوری در سه شنبه 24 اسفند به دو قسمت، قسمت اول اجرای درست چهارشنبه سوری و زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی به عنوان مخالفت با جمهوری اسلامی و پس از اون شعارهای شبانه و مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد پهلوی، یا پهلوی پهلوی حمایت میکنم، آزادی آزادی حمایت میکنم، همه جور شعارهای و یادشون داره که واقعا اون شب غیر از چهارشنبه سوری سالروز کسیه که هویت ایرانی رو زنده کرد، سالروز کسیه که به پدر مادرانشون اجازه داد که برن کتاب خوندن یاد بگیرن که بتونن بیان به اینها فرهنگ ایرانی رو یاد بدن. این بسیار مهمه. اگر رضا شاه نبود، اگر قانون رو مشروطه تا حالا در ایران به طور کامل اجرا شده بود، امروز دیگر به نظر من کسی نمانده بود که چهارشنبه سوری بگیره. برای همین بسیار مهمه که وقتی چهارشنبه سوری رو میگیرن یاد بود از این مرد بزرگ رو حتما فراموش نکنن و این یاد بود یک وسیله بازی سیاسیه که اون شب شروع میکنن که فاز دومش تبریک سیاسی و با برپایه مرد در جمهوری اسلامی در شب تحویل ساله و فاز سومش به احتمال قوی در روز سیزده به در خواهد بود که میتونن با انداختن دور سبزه برنامه سبز رو هم به طوری دور بیندازن و به طرف برنامه فرنگ شیر خورشید نشان حرکت بکنن.
دقیقا من حتما حتما تو این مدت هم اشتباه کردم که متوجه شدم این رادیو تلویزیون ها و حتی در سایت صدای امریکا هم امروز دیدم که اونم پله رو دوتایی پریده و پریده رو نوروز رو داره تبریک میگه و این موزیک چهارشنبه سوری از کلیپ شهریار رضا پهلوی در سال گذشته بود که پیداش کردم و دیر پیداش کردم ولی بین صحبت‌های شما پخش کردم. مثلا خبرم نداشتم آقای بابک می‌خواست اون مسئله رو بگه ولی اصرار داشتم که اینو بذارم و بازم خواهم گذاشت که به یاد مردم بیاریم که این حرکت ملی ما چهارشنبه سوری یه خوبی که داره همه ایرانی ها توش شرکت میکنن، جزو یه رسمه و این همبستگی رو اینا احساس خطر کردن مردم از جمع شدن شما مردم فقط برای انجام این مراسم که دارن میپرن فقط آهنگای نوروزی رو دارن میذارن. امیدوارم که یه کمی فعال بشین توی یه روز دو روزی که مونده، اکچلی فردا امروز 22 دو روز دیگه مونده، دو روز دیگه رو یه کمی این کلیپ رو شما هم پخش بکنید، موزیکشو، که رقابت بکنیم با صدی که اینا در حقیقت سانسوری که اینا دارن در مورد چهارشنبه سوری توی میدیاشون انجام میدن. خیلی هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. چند وقت پیش در دوستان برنامه پیشنهاد کرده بودم، اگر دوستان فکری میگم، سایت سرباز کوچک پیشنهاد کرده بودن که مردم دستگاه ضبط بذارن و آهنگای شاد بذارن. واقعا یک موقعیتیه که خیلی کارهایی رو که غیر قانونیه و نماد مخالفت با رژیم هست، بدون این که اون جنبه سیاسی رو داشته باشه که مثلا سرکوبی رو پیش بیاره، در اون شب اجرا بکنن که بدون این که کار سیاسی و شعاری باشه، از نظر سمبولیک از نظر نوبادین بسیار قویه و نمیشه انکار کرد که مردم با این کار کل نظام رو زیر سوال بردن. و حداقل اگر هیچی نشه، مردم همدیگر رو میشناسن و در اون شب به نیروی اتحاد خودشون پی میبرن و در این حال میبینن که رژیم و این دار دسته سر که میگن نیروهای انتظامی اینجا آنو میزنن و چون بودن همه دروغه و این رژیم کاملا تنها و قدرته. در کنار اون شعار رو پشت بوم برگ به جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم شادی دست جمعی، این واقعا یادشون نباید بره. یک شبیه که انقدر این سایت ما نوشتیم، تمامی کسانی که در ایران هستن، جاسوس هستن، دیپلمات هستن، خبرچین هستن، اینا همه حواسشون هست که در ایران چی میگذره و مردم ایران اون شب به اون تحمیل و فکری که میخوان به دولت‌های خارجی تحمیل کنن، اون شبه که اگر باید بکنن، خبرش به گوش رئیس جمهور فرانسه، به گوش نخست وزیر انگلیس و بقیه خواهد رسید و اینه که تفرقه خواهند انداخت بین این سودجویان. بسیاری شاید در اون شب برنامهشون رو عوض کنن و کمک کنن و به طرف مردم، به اون طرف برنده بیان و مردم باشن. امیدوارم مردم روی ما رو سفید کنن و این و روی خودشون هم سفید کنن و موفق بشن با حرکت شاخشن به سوری اول روی دشمن رو خورد کنن و بعد پایه یک فعالیت رو بذارن که در تابستان آینده منجر به آزادی خودشون و آزادی مملکت بشه.
آقای کاوه محسنی، بچه های داخلی کشور
بله،
اونا که من باشون در ارتباط هستم، عنوان میکنن که همونجوری که گفتن در رابطه با چهارشنبه سوری سال پیش، امسال و همینجور ادامه خواهد داشت این با شکوه داشتن چهارشنبه سوری رو تا آزادی کشورمون که اون موقع دیگه میدونیم چگونه میباید که پردازیم. این رو نه تنها بله پارسال این کار رو انجام داده بودن، امسال هم همینطور هست، هم چهارشنبه سوری رو گرامی خواهند داشت و بیشتر و با شکوه تر نشان خواهند داد، چرا که اینها معتقد هستن که خیلی از این وسیکی ها و سپاه پاسدارانی ها هم با اینها خواهند بود. حال میباید صبر کنیم و ببینیم.
ببینید خانم جمیله، در عهدهایی که میگیرن جمهوری اسلامی در این روز بسیج گفته بود من 100,000 نفر میادم تهران رژه میدم،
بعد
در آخرین ساعتها گفت هوا آلوده است ما نمیادیم، برای که خب مردم رفتن گوری کار کردن که نمرد اون روز. اینها آدم ندارن.
من
بسیجی اگر بسیجی ماره به این مسئله که بسیجی ندارن، اگه پاسدار داشتن میدونستن 100,000 پاسدار بیارن تو کوچه، پاسدار هم ندارن، میدونستن نظامی جاش بیارن، نظامی هم ندارن، اصلا آدم ندارن. اینها یک عده بسیار کمی دارن که اینها آدم های بالای 40 سال هست که سر کارها هستن، مدیریت ها رو دارن، فرماندهی ها دارن و یه عده هم که فامیلای خود اینا شاید یکم جوان‌تر باشن، ولی اون نیرویی که بگن پاسدار بسیج اصلا ندارن. اینه که شما میگید خیلی از پاسدارا ممکن بیان طرف مردم، خیلی از پاسدارا اومدن طرف مردم،
نه بیشتر دارن بهشون ملحق میشن. آقای کار محسنی، منظور من بیشتر ملحق شدن بود، اینو من الان حدود 5-6 ماه هست دارم هر شب میگم، هر وقت برنامه ده بله، هی دارن اضافه میشن به اینا و همچنین هم دارن فرار میکنن از اینها.
به هر سیمی که خانم جمیله چیزی که هست این که این دار دسته موسوی و چهروبی دشمن اهانت میکنن به بسیجی هایی که جدا شدن، ساندیس خور میگن، اختصار میگن، هر چی تو دهنشونه میگن، یک موقعیتی میخوان ایجاد کنن که این دسته نتونن به مردم نزدیک بشن و مردم عادت کنن به فحش دادن به بسیجی یا فحش دادن به پاسدار. این رفتار رو مردم باید خیلی دقیق مواظب باشن و این کسانی که از نظام بریدن از خودشون نرونن و از دین خودشون قبول کنن، چون پیروزی ما در دلیلیه که ما در دام رژیم نیفتیم. اون کسانی که ازش جدا شدن از خودمون نرونیم و زیر پرچم اون کسایی که بهش چسبیدن هم نرید. امیدوارم که قدم اول رو در شب 24 اسفند داریم که هم واقعا بهترین هدیه به رضا شاه کبیره و هم به طرفداران این شخص بزرگ که عاشقان ایران هستن. من اینجا با تمام شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و امیدوارم که این پاسدارانی که از نظام جدا شدن و من مطمئنم جزء طرفداران یا شنوندگان این رادیو هستن، در اون شب اون حرکتی رو که ما خواستیم و تا حالا انجام ندادن شروع کنن با نوشتن شعار در کوچه ها و گرفتن عکس و فرستادنش و نشون دادن این که هدف ما خورد کردن روی نظام و به ثمر رساندن از حرکت هایی، چون هر روزی که میگذره رژیم کماکان اعدام ها ادامه میده و هر روز 30 جوان ایرانی رو به پای چوبه دار میبره. جاشه که هرچه زودتر ایران رو آزاد کنیم و زندگی های بسیاری رو نجات بدیم. درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. قرار ما در پنجشنبه شب، اگر این که واقعا اتفاقات جالبی در شب سه‌شنبه بیفته و در اولین روز اجرای برنامه شما که در چهارشنبه است، بحث اصلی پس از پایان برنامه استاد شمشیری بحث اپوزیسیون جدید و مردمی در سطح کشور
میشه. امیدواریم. خیلی هم متشکر از شما. پس ما به درود میگیم از سون از پاسی بود یه دیگه هر
منم به شما بدرود میگم و سپاسگزاری میکنم. مرسی.
خواهش میکنم تا چهارشنبه یا پنجشنبه درود بر شما.
درود بر شما. بدرود.